شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید.
روز بر شما. حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من سوالم در رابطه با پسر 8 سالم هست. البته من دو تا پسر دارم، یکی 6 سال و یکی 2 سال. مشکلی که پسر 8 ساله من داره این است که رابطه با ترسش هست. پسر من خیلی از تنهایی وحشت داره، چه در روز در شب فرقی نمی کنه، حتما یکی باید پیشش باشه. موقعی در شوی رفتن، آشپزخونه رفتن، با اینکه ما در محیط بزرگی زندگی نمی کنیم، ولی باید همیشه با بچه‌ام باشم، با پسرم باشم. روزی که من میرم بیرون از خونه حتما باید خانمم پیشش باشه. احساس ترس وحشت می کنه وقتی که بهش توضیح می دم که ترس تو از چی هست، اینجا چیزی نیست، اینجا همیشه سیف هست، امنیت هست. میگه که نه، بیا مانستر هست، این پشت چک کن، این برای چک کن، و با یه ترس خیلی زیادی روبرو هست. من نمیدونم با اون توضیحاتی که شما در سیاستون و بیاناتون در رادیو من گوش دادم به نتیجه زیادی استعمال متاسفانه نتونستم این نتایج رو جمع‌بندی بکنم، برای همین زنگ زدم از شما کمک بگیرم که این ترس پسرم از کجا اومده یا علتش چی هست و چطور میتونیم با این برخورد کنیم.
بله، ببینید عزیز، ما به دلیل اینکه با دو تا موضوع و مشکل بزرگ، یعنی دو تا گرفتاری بزرگ روبرو هستیم، یکی درده و یکی مرگه، مکانیزمی داریم که از خودمون به نوعی محافظت و مراقبت کنیم و اون حالات وقتی که یا اون موضوع ها وقتی اتفاق میفته چیزی به اسم ترس در ما پیدا میشه. اشکال کار کودک انسانی این است که به دلیل این ساختار تکاملیش از حدود 2 سال 2 سال و نیمه شروع کنه از چیزهای مختلف ترسیده و در نتیجه این ترس ها رو اگر ما کمکش نکنیم میتونه تبدیل بکنه به اضطراب و یا وحشت، ولی اگر مواظب باشیم اینها رو میتونه بالاخره بگذرونه. ولی هیچ وقت هنوز شاید کسی نشده به 18 سالگی برسه با یه مقدار استراب و نگرانی های مختلف همراه نباشه، فقط درجات این هست که شرایط خوب و بد ما رو نشون میده. اما اگر تو این ماجرا آمدیم علاوه بر حوادث و اتفاقات عادی، بچه ها اومدن فیلم هایی دیدن یا ویدیوهایی تماشا کردن یا داستان هایی از این و اون شنیدن یا سینما رفتن، خب اینها زمینه رو فراهم میکنه که برای ذهن خلاق و در این حال آماده ای اونها این نگرانی ها که مایه های اصلی اساسی تو زندگیشون داره رشد پیدا کنه و بعدم اشتباهات ما در جهت برخورد با اون این وضعیت رو تشدید کنه. بنابراین فرزند شما یه احتمال خفیف داره که به دلیل استراب و وسواس و گرفتاری های دیگری که در خانواده شما و خانواده همسرتون هست زمینه هایی و یا اصلا علت اصلی و اساسی بیماری او به هم ریختگی سیستم عصبی یا مغز اوست که نتیجه ارثه. و دومین اگر او نباشه یا کم باشه، دومین عاملش اتفاقاتی است که در زندگی او افتاده و همون موقع و به جا یا شما مانعش نشدید که نشه، یا اگر شده بعدن با توضیح مناسب بتونید از وجود اون رو پاک کنید. یعنی مثل جوهری است که شما بریز رو قالی، حالا احتمالاً با دست نمیشه پاکش کرد، برای که یه مقدار وسایل ابزار میخواد. چیزی که برای من دارید گزارش میدید، اگر زمینه ارثی در خانواده شما و همسرتون هست، اگر استراب و نگرانی به عنوان یه ویژگی نسبتاً آشکار در خانواده شما و همسرتون هست، حالا عموی دایی پسر عمه است، دختر خاله است، یا خود شما، چون یه ذره تو صحبتاتون هم علامت یه مقدار استراب و تیک رو من در شما میبینم، اگر اینا هست خب بچه زمینه ارثی داره. بعدم در یه همچین محیطی وقتی که زندگی میکنه معلومه، مثل همونطور که فارسی رو یاد میگیره برای که تو خونه زبون فارسی هست، استراب هم که گرفتاری مصری خیلی شدید و سنگینه رو پیدا میکنه. اینکه الان باید باش چی کار کنی یه قصه دیگه است. حالا با توجه به این حرفا، بدون که وارد جزئیات بشیم، شما چی میدونید درباره خانواده خودتون و همسرتون و بعد از اون احتمالات یا اتفاقاتی که تو زندگی پسرتون تا به حال افتاده؟
آقای دکتر، در خانواده خودمون نشانه های از دپرشن هست. مثلا در مادرم بسیار خصیصش هست، ولی در پدرم و بقیه فکر نمی کنم. در خانواده خواهرم، در خانواده همسرم، پدر همسرم فکر می کنم که دارای یک شخصیت بایپولار هست. من یک با شخصیتی خیلی شدیدی تویشو می بینم که در پسرم هم به نوعی ما می بینیم، به طوری که پسر من در زندگی بیرون مثل مدرسه برخورد با بچه های دیگه و سوشیال بسیار آرام، خوب و متین و معقول هست.
نه نه نه، ببین، آرام نیست، خوددار، کنترل میکنه، پنهان میکنه، چون اون هم متفاوت. چون آرامش وقتی است که ما در حد اکثر سرعت میریم، تکون نمیخوریم، ولی وقتی ما هیچ جا نمیریم، خب معلوم آرام. نه، برای که اینا چیزی نیست که میشه نمایش و تظاهرش رو کنترل کرد، به گونه دیگه تا وانمود کرد که من از همه شجاعترم و آرامتر هستم، ولی واقعیت نداره. میفرمایید؟ خب
درست میفرمایید، من با تو موافق هستم، چون که در خونه بسیار هایپر هست، خیلی به اون بچه دو سالم که دیدیم دو سال خیلی براش مشکل پیش آورده، سعی میکنه به هر نحوی که هست یه طورایی با این درگیر بشه. با این که بچه دوم من، پسر دوم من بسیار آروم هست، ولی این پسر 8 ساله من از کوچیکی، یعنی از موقع که به دنیا آمد، خوابش خیلی سخت بود، یعنی به طوری که تا ساعت 1 و 2 نصف شب ما باید با این میبودیم، بغلش میکردیم، پایین میذاشتیم، بالا میذاشتیم تا این خواب بره. خیلی سریع از خواب بیدار میشد. به هر حال اون دو حالت دو شخصیتی رو که خلاص عرض کردم داره.
نه، خیلی دو شخصیت نیست، دو شخصیت بیماری است که خیلی خیلی نادره. بایپولار، دو قطبی بودن، یعنی حالت افسردگی شیدایی داشتن، با دو شخصیتی دو چیز کاملا متفاوته. حالا ولی ببینید عزیز، بذارید در همین حدی که من گفتم، شما مسئله دارید، یعنی با توجه به سابقه خانوادگی که شما اشاره کردید و آنچه که همکنون فرزند شما داره نشون میده، شما با یه بچه مضطرب، نگران، وسواسی روبرو هستید و زمینه هایی هم شاید برای افسردگی یا اون بیش فعالیتی شاید نباشه، هایپر اکتیویتی نباشه، زمینه های منیک یا شیدایی یا سرخوشیش باشه. بنابراین احتیاج دارید با یه روانشناس خوب اولا گفتگو کنید و بعد اگر ایشون ضرورتی دانست به یه روان پزشک مراجعه کنید. شاید، من نمیدونم، ولی شاید دارو هم احتیاج داشته باشه. موضوع در حد رفتاری شما نیست، اما در حدی که به شما مربوطه تو خونه، حتی قبل از این که از این اتاق به اون اتاق برید، به پسرتون میگید پسرم من دارم میرم اون اتاق، میخوای با من بیا؟ و یا هیچ وقت تنهاش نگذارید، در این موردم باش بحث و گفتگو نکنید، چون بحث و گفتگو فایده نداره. من اگر شما رو برم از یه ساختمون 100 طبقه دو تا پاتون رو بگیرم آویزونتون کنم، بعد بگم نگران نباش من تو رو راه نمیکنم، شما میتونید آروم بگیرید؟ بنابراین از آدما نباید انتظار داشت که وقتی که میترسن یا وحشت میکنن این حال رو نداشته باشن. این کار درست نیست، تازه کار رو بدتر میکنه. بنابراین شما نه اینکه تایید بکنید ترسش رو که بگید بله تنهایی یا تاریکی ترس داره، نه، حرف این است که من اینجا هستم، میخوای چراغ روشن کن، صبر کن، من با تو میام، من دارم میرم تو این اتاق، تو میخوای با من بیا. به همین سادگی. نتیجتاً به او فشار بیشتری وارد نمی کنید فعلا، تا زمانی که روانشناس و روانپزشک تشخیص بدن، چون باید با خود فرزندتون صحبت کنن، با همسرتون اطلاعات بیشتری بگیرن که نه از کجا اومده. ولی نمیخوام اذیتتون کنم، گیر و گرفتارید، یعنی تو این سن و سال با این شدت مسئله است. ارتباطش هم با برادر کوچکتر کاملا به دلیل جایگاهش است، به علاوه همین مشکلاتی که داره، نگرانی از این که به هر حال شما او رو چون نمیخواستید کسی دیگر آوردید. این ماجرا برای بچه‌ها ماجرای نخواستن من و خواستن دیگری است. بنابراین دکتر رو روی خط باشید اگر مطلبی دارید، گرچه من حرفامو زدم، ولی روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگ و نرجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، تماس بگیرید. 818 99 99 99 99.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411 درماور.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر
جان،
در ادامه اون ترس پسرم میخواستم خدمتتون سوال کنم که در رابطه با خوابش. این پسرم ترسش به حدی است که شبا از اتاق خودش بیرون میاد و وقتی که بیدار میشه به تخت خواب من و همسرم میاد و تعیم نمی کنم زیاد باش برخور شهیدش داشتیم. میگیم که میتونیم یکم اون برخور بخوابی، لافت رو بر اون قسمت از اتاق بخواب، ولی این ادامه داره. حدود یک سال یا بیشتر از یک سال هست که هر شب بلاستستا پسر من میاد و میخواد که پیش ما بخوابه.
عزیز آخه شما ببینید قربونتون، اولا قرار بوده از قبل یه فکری براش میکرد. دوم این که اگر بچه ایست که شب از وحشت بیدار میشه میاد اتاق شما، برای چی شما میذاری از بیدار بشه بعد بیا سراغتون؟ بعدم شما اگر میفرمایید سی دی ها و دیویدی های من رو شنیدید یا دیدید، اونجا خیلی مشخص تو این زمینه عرض میکنم که این شما به عنوان پدر، چون پسرم هست، میره تو اتاقش میخوابید، میگه تو اونجا بخواب، من اینور میخوابم که آروم بگیرید. البته در مسیری که دارید بیماریش رو معالجه میکنید که بعد از این مدتی بخوابه و شما به اتاق برگردید. در غیر این صورت این کاری که شما کردید، که از یه طرف کاری برش نکرد، از یه طرف الان دارید نوع بدش رو انجام میدید. ای من بچم میترسه تنها بخوابه، به قول شما هر شبم داره میاد، خب از اول بیاد بخوابه. چرا باید بره وسط شب بیدار بشه وحشت کنه بیاد؟ خیلی جالبه ها. یعنی
شما میفهمید که ما باهاش باشیم یا از همون اول تو اتاق ما، اشکال نداره این که تو اتاق ما باشه؟
عزیز من حتما اشکال داره تو اتاق شما باشه، ولی راه دیگرتون که نذارید بیاد اشکالش خیلی خیلی بیشتره. من حرفم این است که حالا که اون میاد، پس از اول بذارید بخوابه اونجا. به من میگید اشتباه ما کجا بوده؟ میگم دوتا، یکی این که شما مشکل فرزندتون از قبل حل نکردید، دوم یه سال به او عادت دارید که بیا اینجا. ولی اشتباه بیشترتون اینه که با وجودی که اون میاد اول میگید برو اونجا بخواب وحشت بکن بعد بیا. خب آخه جالبه ها، یعنی من اصلا نمیفهمم. یعنی من پامو بذارم روی جایی زخم بشه بعد بیام بگم اینجا یه میخه؟ خب از اول میخو برمی داریم دیگه.
درست میفهمم.
بنابراین شما میرید سراغ دکتر، پسر شما احتمالاً دارو میخواد، یعنی حالا یه ذره بیشتر با این توضیح دارو میخواد، دارو درمانی و روان درمانی کمک میکنن که بتونه یه مقداری بر این ترس و استرابش فائق بیاد. امیدوارم خیلی هم چیز جدی نباشه، ولی انتظار مشکلات و گرفتاری هایی داشته باشه.
خیلی ممنون دکتر، من هم از فرمودید.
تمنا میکنم عزیز، مواظب خود. مرسی عزیز. رادی ران بفرمایید.
با من این دکتر.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، من حرفامو که میخوام بزنم یک کمی راجع به دموکراسی و لیبرالیسم و هیچ به اصطلاح قبل آمادگی ندارم برای گفتنش، ولی خب میگم چون میدونم شما هرچی که آدم ها بگن رو هوا منظور آدم رو میگیری. در حال من حرفم اینه،
حالا شما اگر سوالتون درست باشه ما دیگه مشکلی نداریم، سوالتون درست بگوی من در خدمتتون. جام بفرمایید.
من سعی میکنم تبدیلش کنم به سوال، اولش رو تحمل کنید بعد میکنم سوال. ببینید من مشکلی که دارم، یعنی حرفی که دارم راجع به اینه که چطوری، یعنی تا این چه حدی داره این تو به اصطلاح به خاطر دموکراسی و اینکه نتونیم بگیم بالای چشمش ابروه بلا سر دنیا بیاد، برای اینکه بگیم ما دموکراتیم و لیبرالیم. حالا میدونم شاید بدونین منظورم چیه. شما ببینین به اسم دموکراسی که پایش یه جوری با جیمی کارتر و مملکت ما شروع شد، چجوری اجازه داده شد به اینکه چون مردم میخوان، و این مردم کیان؟ هیچ وقت آدم حسابی ها و آدم هایی که واقعا عقیده به دموکراسی دارن که نمیان که مثلا لیبی و مصر و تونس و الان همین حتی همین سوریه رو بخوان که آزادی بخوان. تمام اینا فقط برای شورش و تغییر اون آدمی که اونجاست، و این در اصل میخوام بگم با استفاده از این لیبرال ها و با استفاده از این دموکرات ها مثلا مثل فرانسه که یک گروه با
آخه شما اگه بخواید همین جوری برید که آخه من با حرفتون موافق نیستم عزیز.
نه بذارید شما... من آخرشو بگم.
نه آخرشم نه سب کنید عزیز، شما اگه به من میخواید بگید دموکراسی و لیبرالیسم بده، خب بد
نه
سخال خب نه سب کنید سب کنید. اگر نه. ازش دارن سوء استفاده میکنن به اون چه مربوط؟ اگر چاقو تو آشپز خونه بده بگید بده، ولی اگر گفتید آدمو میکشه که نمیشه حالا چاقو رو مورد حمله قرار داد. دموکراسی و لیبرالیسم اشکالی ندارن. شما میگید به این بهانه میریزن زندگی ها رو به هم میریزن، خب یه قصه دیگه.
من میگم خود دموکراسی رو دارن از بین میبرن، یعنی دموکرات ها باعث شدن این کلمه دموکراسی به کلی از بین بره. شما فرض کنین الان توی کشوری مثل افغانستان
نه باز رفتید یه جای دیگه. ببینید منو اینقدر جا به جا نبرید. ببینید قربونتون، بازم بذار سر حرف بمونیم. اگر آدمایی که دموکراتن دارن دموکراسی از بین، دو تا دلیل داره، یا نیستند یا ما اشتباه میکنیم.
دارن اجازه میدن، نه اینکه خودشون دارن از بین، دارن اجازه میدن. و شما اغلب گفتین که اگر اکثریت یه چیزی رو بخوان چاره ای نیست، باید قبول کنیم. من فقط حرفم اینه، اگر مثلا فرض کنیم افغانستان، عراق یا یه جایی بیان با قشنگ حکومت دموکراسی دموکرات سکولار بیارن سر کار، حالا اکثریت اونجا که مثل طالبان یا مثلا مسلمونا بخوان شورش کنن بگن نه ما از این رژیم بدمون میاد، ما میخوایم رژیم غیر دموکراسی رو دوست داریم، حالا به خاطر اون دموکراسی مملکت رو دو دستی بدیم بهشون. من فقط سوالم اینه تا کی ما باید، مگه چه عیبی داره آدم فکر کنه که خب دنیا رو بدن دست یه کسی که با تابعیت از یه قوانینی باید اونا باشن که دنیا رو اداره میکنن، نه اینکه اکثریت حتی اگر بخوان.
خیلی خب اینجا شما بحثتون عزیز، ببینید بحث رو ببرید تو پایه، نرید سراغ مثالا، چون مثالا مربوط نیست به مسمور. شما برید به من میگید که من به شما حرفتون این. من به این نتیجه رسیدم که برای بسیاری از مردم دنیا اینکه حق داشته باشن حکومت خودشون رو انتخاب کنن، چون انتخاب درستی نمیکنن نباید این حقو بهشون بدن. آخه حرف اینه. بنابراین که بحثیست که 2300 سال است و حرف شما این است که اگر ما بگذاریم اکثریت مردم تصمیم بگیرن، چون اکثریت مردم میتونن اشتباه بکنن، پس اون انتخاب بد است و غلط در نتیجه ما باید بیایم این حق رو از اون اکثریت بگیریم و آنچه که خوب و درستشه که نمیدونم کی باید این تصمیم بگیره به اونا بدیم. خب این یه بحثی است که میشه رفت سراغ این که دموکراسی برای بعضیا خوبه، برای بعضی از زمانها خوبه، برای همه خوبه. این یه سوالی است که 2300 سال مطرح بوده و حرف شما هم تهشونه. به همین جهت است که گفتگویی است که میتونیم اونجوری مطرحش کنیم که آیا ما میایم میپذیریم مفهوم این که حکومت یه معنای مدیریت اجتماعی رو داره که افراد با شرکت خودشون در اون که معمولا از طریق احزاب و انتخابات اون رو به وجود میارند و ممکنه خطا و اشتباهی هم داشته باشه، این هنوز بهترینه، یا اینکه نه اونجایی که دیدیم یا به نظرمون رسید که مردم فهم و شعور و درکی ندارن ما این که اونا نظر بدن رو نداریم. اگر حرف شما رو درست فهمیدم یا میخواید تو همین زمینه توضیح بدید در خدمت ها، به جایی هم نبریدش، چون بعد میرسیم شما بگی خواستید موردی مثالی بزنید که در جهت اول نظریه یا تئوری مطرح باشه. من حرف شما رو اینجوری میفهمم و من باش مخالفم، یعنی من معتقدم آدما حق دارن اشتباه بکنند. ما نمیتونیم بگیم چون تو اشتباه میکنی حق این که انتخاب کنی رو ازت میگیریم، دیگه مفهوم آزادی و دموکراسی مشروط میشه و گرفتار. به من میگید از آزادی و عدالت و دموکراسی دارن سوء استفاده میکنن، اونو میفهمم، اون یه قصه دیگری است. ولی بحث این است که چون مردم اشتباه میکنن، چون مردم نادانند، پس حق انتخاب رو ندارن. خب بعد خیلی مسائل مطرحه، یعنی گفتگو در این زمینه واقعا یه تاریخ 2300 ساله داره و بسیاری به این نتیجه رسیدن که همچنان این بهتر از انواع دیگه است، برای که انواع دیگه برای که همه از قدرت سوء استفاده میکنن اوضاع رو بدتر میکنه. همون مردمی که شما نگرانشون هستید در فقر و بدبختی و نادانی و جهالت بیشتری اونها رو نگه میداره. پس میایم ریسکش رو میکنیم، اختیار رو به مردم میدیم، اینقدر پایین و بالا میدیم تا به تدریج درست بشه. به همجاست که چرچیل یه جمله‌ای داره که میگه حکومت دموکراسی بدترین نوع حکومت، ولی از بقیه حکومت‌های دیگه دنیا کمتر بده، و یا درمان همه دردهای دموکراسی بیشتره. یعنی باز حق و انتخاب و اختیار بیشتری رو به مردم دادن. ولی حرف شما رو هم میشه فهمید که ممکنه یه عده‌ای از این مفهوم آزادی و دموکراسی استفاده کنن، حکومت‌هایی رو به وجود بیارن که بعداً به آزادی و دموکراسی باور نداشته باشن. حالا چون شما با نوع بدش روبرو میشید میگید ببین چه کردی، ولی خب خود شما دارید پیشنهاد نوع خوبش رو میکنید که اگر مردمی نمیفهمن پس یه عده‌ای از جانب اونا براشون تصمیم بگیرن. این چیزیست که من در بحث با شما میفهمم، حالا هر جور شما میخواید مطرحش کنید.
اوکی، پس بذارید من از شما این سوال بکنم، اگر حتی نمیگیم 40-60 میگیم 55-45 55% من چون گوینده نیستم فکر نمی کنم اشکالی هم داشته باشه، منظور قشنگم اسلامه، مسلمونی رو دارم میگم که رسما اینا اصلا ضد، یکی از قوانینشون ضد دموکراسیه و اینها دارن از دموکراسی و دموکرات ها و لیبرال های دنیا استفاده میکنن که وجود فیزیکی و عقیدتی خودشونو همین جور وسعت بدن و در آخر دنیا رو بگیرن که اصلا از حقوق بشرم اینا
خیلی
ندارن.
حالا
ولی چون اکثریتن ما همین، یعنی قشنگ
خب.
فرض کنیم آقای طالبان مثلا،
نه ببین حالا نرید دیگه آخه، نه ببین عزیز
خب فراموش کنیم،
نه اولا ببین
چون اسلام منظورم بود،
نه بسیاری از دوستان مسلمان با نظر شما موافق نیستن،
معلومه.
خب نه ببینید عزیز، آخر اگر معلومه نظر شما با اونا معلومه، نه ببینید اینجوریش نکنید که من چون حق دارم درست میگم اونا معلومه بی خودی مخواد. پس این یک. شماره دو، اگر در جهانی هستیم که اونها از مفهوم دموکراسی لیبرال استفاده میکنن و بعد یه حکومت‌های استبدادی به وجود میارن، دو تا نکته مطرح است. یکی این که خب این بر اساس تعریفی که شما از اول کردید آدم ها حق دارن آدم ها حق دارن اشتباه کنن. دوم، اگر نوع دیگر زندگی و حکومت شما اینقدر قالبی و قلابی است که از اینا عقب میفتید و در مقام مقایسه با اونا شما از بین میرید، خب شما برید یه فکری برای حال خودتون و باوراتون بکنید. ما خود باور آزادی و دموکراسیتون زیر سوال میره که فایدهش چیه. سوم، نظری که شما دارید فرض بر اینه که این سیستم ها با نبودن آزادی و دموکراسی پیشرفت میکنن و پیش میرن. نه، یکی از گرفتاری‌ها این است که نذاشتن اینا آنگونه که خودشون هستن خودشون نشون بدن. نمونه برجستش جامعه ایرانه. جامعه ایران یه تصوری یه عده‌ای داشتن که اگر اجازه فرصت آزادی مذهبی بدن و به هر حال اون نوع نظامی رو که دوست دارن پیاده کنن، جهان رو بهشت برین میکنن، پیش و میرن همه جای دنیا. من فکر میکنم تجربه خود اونا کار رو به اونجا رسونده که امروز از نظر من مردم ایران خیلی خیلی کمتر از 35 سال قبل مذهبی هم. و بنابراین به این نتیجه رسیدن که تجربه مذهب در سیاست، هم مذهب رو، هم سیاست رو، هم حکومت رو، هم دولت رو، هم مردم رو به هر حال با مسائل مشکلات فراوانی روبرو میکنه، والا باش روبروشتن. به همین جهت است که بسیاری باورشون بر اینه که اگر در کشورهای دیگر خاورمیانه همچنان جایی برای حکومت مذهبی باشه، روزی که ایرانیان به یه مرحله از حق انتخاب و آزادی برسن که به نظر من دیر نخواهد بود، جدایی دین از حکومت رو به عنوان یه اصل میپذیرن. پس بنابراین در عمل اونا اون نگرانی شما رو ندارن. به علاوه در جهان اگر یه چیزی از طریق بد و غلط پیش میره، خب بد و غلط پیش خواهد رفت. حالا اگر دموکرات ها و لیبرال ها از این حرفا مثلا موافقت باش نکنن که فرقی نمیکنه، اونا از حالا رفتن همون استبداد اونا رو به وجود آوردن، فقط اگر قرار باشه حق آدما رو نادیده بگیرن. ببینید اشکال کار در تضاد ذهنی تو این مسئله است. من اگر اومدم باور کردم که من از طریق محبت و دوستی و محبت و مهربانی میتونم خوب زندگی کنم و زندگی خوبی هم برای دیگران به وجودم، شما میگید نه، یک کسی میاد میزنه میکشته تموم میشه میره. بسیار خوب، اینجاست که من باید تصمیم بگیرم میخوام در یه دنیای پر از جنگ و جدال زندگی کنم و دشمنی و جنگ و کشتن رو اساس کار خودم بگیرم، یا معتقدم دوستی راه درسته. به من میگید که اگر اولی رو انتخاب کنی از بین میری، دومی رو انتخاب کنی میمونی. خیلی آدم ها هستن که ترجیح میدن در یه همچی جامعه نباشن، ولی یه دموکرات یا یه لیبرال نمیتونه بگه من حالا میام این رو برای یه مردمی نفی کنم، چون موقع دیگه دموکرات و لیبرال نیست. اون آمده گفته دموکراسی برای من خوبه، برای تو بده، و چون برای تو بده از تو میگیرمش. خب من فکر نمی کنم بحث نظری یا بحث اخلاقی یا انسانی باشه. و سالهای ساله، شاید 200-300 ساله رسیدیم به اینجا که آقا هر نفر یه رأی، یعنی آدما در جهت انتخاب و اداره جامعه مساوین و یه رأی مساوی دارن. حالا شما من میگید این ممکنه خیلی جا کار خراب کنه، خب بکن. خیلی ها معتقدن این خرابی پشتش آبادی داره، ولی از راه این که بگیم نه شما حقوقی ندارید و حق رأی ندارید، خرابی بیشتری به وجود میاریم، همونطور که به وجود آوردیم. چرا؟ برای که تا به حال تجربه‌ای که در تاریخ بوده، همه تاریخ بوده، تاریخ استبداد و تاریخ این در حقیقت قدرتمندی قدرتمندان و ندادن حق به توده‌های مردم بوده. حالا شما هنوز میخواید با یه دلیل یا به نظر من بهانه دیگر این وضع رو ادامه بدید، خب باز همونی که داشتیم. ولی شاید در این راه تازه‌ای که علائمش رو میبینیم، یعنی کشورهای اروپای شمالی، حتی کشوری مانند امریکا یا کانادا که در مسیر همون مفهوم نیمه بند لیبرالیسم و دموکراسی حرکت کردن، به پیشرفت‌های نائل شدن. مردم هم حداقل از یه آزادی‌های خصوصی فردی شخصی و یا حتی اجتماعی سیاسی برخوردارن. هیچ کس که نمیتونه اینو انکار کنه در مقام مقایسه اینجا حالا یا با افغانستان یا ایران امریکا رو. بنابراین پس این راه یه امیدی داره و یه عده‌ای به دنبال این امیدن. شما میگید نه، این امید به دلایلی که اشاره کردید به ناامیدی تبدیل میشه، همه کارام بدتر خراب میشه، پس باید جلو مفهوم لیبرالیسم و دموکراسی رو برای دیگران بس یا اون رو بد دونست. خب نظر شماست، من میفهمم، ولی من با تو موافق نیستم. ولی که من فکر کنم هنوز دوای درد ما همون دموکراسی است و کوتاه مدت هم نباید نگران این تغییرات بود. نگرانی شما هم از این تغییراتی که الان در خاورمیانه است میبینم، ولی من اصلا اونجوری نگاش نمی کنم. یعنی حتی اگر اونجاها اومدند و حکومتی به دست گرفتند و خواستن شریعت رو پیاده کنن، دیر یا زود در دنیای امروز با بن‌بست روبرو میشن. این که من اتومبیل رو بذارم کنار بخوام برم سراغ گاری گذشته، احتمالاً موفقیتی به دست نمیارم. و اگر یه روزی با خودم بودم، شاید کسی باشون کاری نداشته باشه. روزی که اومدن درگیر با دیگران شدن، واکنش همون دموکرات‌ها و لیبرال‌ها رو در چارچوب ذهنی خودشون که تجاوز دخالت رو نمیپذیرن روبرو میشن. بنابراین دست برنده رو تا آخر ندارم، که به نظر من شما فکر کنید این وضعیت همینجوری ادامه پیدا میکنه تا منجر به این میشه که همه جهان رو اونا میگیرن. نه، همه جهان رو اونا نخواهند گرفت، برو به بچه های اونا، دنبال آزادی و شادی و لذت هستن، به دنبال یه مقدار باورهای تند و تیز مذهبی که نیستن. و این تغییر رو در ایران خودمون و در جای دیگه میشه دید. حالا من به پیام ها رسیدم، دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
مرسی دکتر.
خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم تصحیح بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
من دیوید ابراهیم پور از CBS آرو باری شاپ همین یک شنبه در برنامه LA Cars از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با شما گفتگوی خواهم داشت که پاسخگوی سوالهای شما درباره اتومبیل باشم. تنها با یک تلفن به CBS ماشین رنتال برای شما فرستاده و اتومبیل شما پیکاپ می شود. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر. 818-765-5300.
سلام
به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کاونتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
پین مدیسن کلینیک، مرکز فوق تخصصی درمان درد به مدیریت دکتر مهراس سرخوان، دارای بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی و بورد فوق تخصصی طب درد، با سالها تجربه در خدمت شماست. تشخیص و درمان بیماری ها و دردهای اندام ها و ستون فقرات شامل آرتروز، دردهای عضلانی، دردهای دیسک کمر و گردن و سیاتیک، بی‌حسی و ضعف اندام ها، درمان صدمات بدنی ناشی از تصادفات، کار و ورزش و درمان دردهای سرطانی. در این مرکز روش های مختلف درمانی از جمله درمان دارویی، تزریقات داخل مفاصل و ستون فقرات و همچنین خدمات فیزیوتراپی ارائه می شود. در مرکز پین مدیسن کلینیک دکتر مهراس سرخوان در شهر شرمن اوکس اغلب بیمه های درمانی و مدیکر پذیرفته می شود. تلفن 818-990-9050 818-990-9050 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که آقای دکتر محمدی در روز چهارشنبه 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در دفتر من در انسینو کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD، افسردگی، استراب و وسواس و حتی در خودماندگی آتیزم از طریق نورو فیدبک خواهند داشت. از اونجایی که جا محدود هست باید لطف کنید با ایشون تماس بگیرید. شماره تلفنشون 818-451-6666 هست، 451-6666. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم که دو هفته دیگه آغاز میشه، از روز جمعه 9 مارچ تا روز دوشنبه 12. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. همچنین چون پیک می‌کنم فردا یا پس فردا روز آخر باشه برای که کشتی تقریباً سولد آوت هست، اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً همین امروز و فردا اقدام بفرمایید با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خوشم بفرمایید.
ببخشید، من در مورد دخترم می‌خواستم سوال کنم که امسال سپتامبر 5 سالش میشه و الان یه بحثی هست که بعضی ساجست میکنن که بچه‌هایی که بعد از سپتامبر متولد شدن آپشن اینو دارن که یه سال نگه داشته بشن تا بزرگتر و مچورتر بشن وقتی که مدرسه میرن برای کیندرگاردن. از لحاظ اکادمیکی دختر من مشکلی نداره، توی کلاس معلمش راضی هستش، فقط از لحاظ مشروطی این به عنوان یه ساجستشن میدن که میتونه در
میکنم.
آینده مخصوصا تو سن
بی خود میکنن خانم. صبر کنید
بعد من نظر شما رو میخواستم
به همین جهت نفهمیدم اونی که اونا چی میگن راهاش کنید عزیز. داستان این است که اولا دختر بچه یه 6 ماه 9 ماه تو این سن و سال از پسر بچه جلوه، بنابراین اگر پسرتون رو میگفتید یه جایی گفته. دوم سپتام برای بسیاری که خودشون خطو میکشن نیست، بنابراین اگر مدرسه فرزند شما رو قبول میکنه اونجا بذارید. داستان بلوغ و این حرفام در حالی که درسته اینجا جایی نداره. اگه یه دختری است که از یه بهره هوشی عادی برخورداره، اگر مخصوصا دختره، دلیل نداره ما او رو عقب بکشیم. در این گونه موارد فقط درباره پسر بچه‌ها که بهره هوشی کمی کمتری دارند و برخی از اوقات توانایی‌های ناچیزتری و ضمناً جسه کوچکی دارند و نه در سپتام حالا نوامبر اینها متولد شدن جای گفتگو داره، ولی به نظر من بی خودی، نه اینکه عقب و جلوی در کار نیست، فرزند شما حالا تو این کلاس ها بوده یا با این گروهی که هست بگذارید بره و از این بابت بی خودی مانش نشید، نگران شم نباشید، فقط یه مقدار کمک بیشتری بهش بکنید و کمک بیشترم اونقدر آموزش نیست، کمیش اون هست، بیشترش اینه که با شبکه‌ای از بچه‌ها در ارتباطش بذارید، چون مهمترین موضوع براش ارتباط با بچه‌های دیگه است.
با بچه‌ها در ارتباطه، چون پری اسکول میره و اکتیویتی‌های دیگه هم کنار اسکول داره، مثلا میوزیک کلاس یا جیمناستیک و ورزش.
خب من بیش از اون میخوام، یعنی من میخوام با شب‌ها که بیکاره، شنبه شنبه‌ای که هست، اونجا هم با دوستاش باشه تا با پدر و مادر. چون ببینید اشکال کار ما این است که اگر اونو کنار خودمون نگه داریم، اون مهارت‌ها و توانایی‌های ارتباط با بچه‌ها رو در سطح و حد برابر پیدا نمی‌کنه و به دلیل نوع ارتباطی که با ما داره از اونها هم انتظاری آنچنان داره. اون قصدم بود و الا معلومه مدرسهشو میره، ممکنه یکی دو تا کلاس هم که غالبا میل ماست نه میل بچه‌ها رو ببریمش، ولی عرض من در اون قسمت ارتباطات بیشتره که پیدا کنه. حالا این فرزند چندم شماست یا تنها فرزنده؟
نه، فرزند بچه دختر اولم هست، بعدش یه پسره که 3 سال باهاش اختلاف سنی داره و کلاسایی هم که میره حقیقتا به خواسته و تمایل خودشه. من هیچ اصراری نداشتم برای چیزایی که آپشنا رو گذاشتم جلوشو، خودش چوز کرد و حفی بود. اگرم چیزی رو دوست نداشت ادامه ندادیم ما معمولا.
بسیار به هر حال از این وقت خوشحالم، ولی یادتون باشید همینقدر که پدر مادر آپشن جلوی بچه‌ها میذارن، معمولا بچه ها همون آپشن انتخاب میکنن. این معناش نیست که اونا انتخاب میکنن، معناش این است که ما کمکشون میکنیم و اگر راضی بودن نگهشون میداریم. این راه درسته و الا هیچ بچه ای به این دنیا نمیاد بگه میخوام برم ژیمناستیک.
بله نه اوف کورس، اون که درسته حرف شما. یه مسئله ای که معلمش توی پریسکول یک بار منشن کرد این بود که مثلا یه روز با یکی از بچه‌ها خیلی با هم شوخی می‌کردن سر کلاس و سری بازی، بعد اون گفتش که اگر این رفتار ادامه پیدا کنه مثلا بهتره شاید نگهش بداری چون هنوز ممکنه مچور نباشه. که بعد من با خود دخترم صحبت کردم سر تو خونه و گفتم مثلا بهتر گوش بدی حرف معلمت تو سر کلاس یا خیلی سری بازی در نیاری سر کلاس. اون وقت خودش هم دیگه بعد از اون چیزی موردی تکرار نشد. این بود کانسرن من که
ببینید عزیز، روزی که یه خانم معلمی به خاطر اینکه بچه شما گوش به حرف نداده یه دفعه نظرش اینه که برو پایین تر، معلومه هیچی نمیدونه. نه ببینید، یه کمی خیلی راهنمایی های اونها رو که غالب اوقات میتونه خیلی راهنمایی نباشه باش کاری نداشته باشی. موضوع فرزند شماست به عنوان کلی، من نه شما رو میشناسم نه دخترتون رو، ولی اگر
بله.
دختر است
بله.
بک گفتی بهره هوشیش هم عادیه، تا به حال هم مسئله و مشکلی نداشته، با یه جمعی از بچه ها بوده که اونا بیشترشون دارن میرن کودکستان یا بدن دبستان، بگذاریدش بره، خودتونم گرفتار نکنید. سپتامبر هم اونقدر مسئله نیست. به همجاست که باز من غالبا توصیه‌ام اینه که اگر میخواید حامله بشید ماه فرض کنید اکتبر و نوامبر بهترینشه که بچه‌ها هم در تابستان متولد بشن که معمولاً مطالعات نشون میده در بیشتر نقاط حداقل نیم کره شمالی برای بچه‌ها بهتره. و دوم اون مشکل این که میتونن برن مدرسه یا مدرسه نرن وقتی بچه‌ها می و جون و جولای یا آگست متولد میشن دیگه ما اصلا باش مشکل نداره، ولی به هر حال فرزند شما تو اون مرزه، ولی چون دختر است من براش دلیل و اشکالی نمیبینم مگر اینکه به من بگید بهره هوشی کمتری داره یا مسائل و مشکلات بیماری
گرفته. نه بچه که از
آزه من جوابمو دارید، میخوام بگم چون بقیه دارم میشنوم، بنابراین معلومه که فرزند تو خوب خودتونم اینقدر حساس گزارش ها و یا اظهار نظرهای به اصطلاح مقید و محدود دوستان نکنید. برای خوشحالم
ممنونم.
تمام خواهش میکنم. بعد ایران بفرمایید. الو بفرمایید. الو من صدای شما رو اصلا ندارم عزیز.
بله تشکر میکنم از برنامه بسیار آموزنده و عالی شما. قربان
لطف دارید بفرمایید.
کاش من راجع به سیر و سلوک عرفانی میخواستم ازتون سوالی داشته باشم که بزرگان علم و ادب و عرفان ما این مراتب و مراحل رو طی میکردن در اثر مراقبت لحظه به لحظه خودشون و اعضا و جوارح خودشون، انجام کارهای خوب، پرهیز از زشتی ها، یه احساساتی براشون به وجود میاد، احساس پاکی، سبکی و تجربه های عرفانی یا مکاشفاتی براشون رخ میداده که البته خب مسلما این فقط از کانال وجودی خودشون براشون به وجود میامد، مسلما افرادی که کنار اونها بودن این رو متوجه نمیشدن.
ببخشید صداتون این دفعه کم شد، کسی تلفنو برداشته خواهش کنید بذارن، چون مثل اینکه تلفن صداش بله. الان یه دفعه خراب شد، نمیدونم چرا.
بله
بله ممنونم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله این حالتی که براشون رخ میداد مسلما تجربه شخصی خودشونه و البته متوجه است فرمایشات تزدالی بودم راجع به کسانی که با چرخوندن سرشون یا کارهای از اون قبیل به یه سری احساساتی دست پیدا میکردن، خارج از اون موضوع با اون مراقبت از خودشون و به این صورت راحت‌تر از اون خدمتون میخواستم که ببینم این حالتها و تجربیات عرفانی که براشون یا مکاشفات که پیش میاد در اثر زایده خیالات اونهاست که براشون مجسم میشه یا در اثر تمرکز بسیار زیاده. و اینکه یه مطلب هم فرمودید شاید مثلا مغز انسان خبرساز هستش، آیا میتونه تصویر سازم باشه به اون صورت که اونقدر بر شخص غالب بشه که اونا رو به صورت بیرون به صورت مثالی بتونه تجسم بکنه خارج از خودش یا حتی بشنوه اثباتی رو. سوال واضح من این نیست که آیا این حالتها واقعیت دارن برای خود شخص یا خیر، و دوم این که آیا اینجور اشخاص بیمار هستند؟ میشه در حد بیماری رو محسوس کرد یا خیر؟
ببینید عزیز، بحث مشکل و پیچیده اولا برمیگرده به کل باورها، اعتقادات و یا اون چیزی که من شما ممکنه فکر کنیم واقعیت. اگر شما آمدید تو یه فرضی بر این گرفتید که در جهان یک نیروهای موجوداتی یا ارتباطاتی وجود، اگر شما آمدید و برای انسان یک روحی قائل شدید که برای اون صفات و مشخصاتی رو مطرح کردید، اگر آمدید این رو اینگونه مطرح کردید که در اثر رفتار خوب و درست این خطوط و خطها باز میشه یا این ارتباطات برقرار میشه، اگر آمدیم و پشت پا زدیم به برخی از موضوعها و مطالب این دنیا و باش کاری نداشتیم، اگر اوقات و ایاممون رو وقتی که به تنهایی و فراغت میگذرانیم و به قول شما این مکاشفه و این نگاه داخل و درون رو همین گونه ساعتها یا روزها و ماها و سالها ادامه میدیم، ما به یه چیزایی میرسیم، خب میشه این حرف شما رو فهمید، یعنی گفت که خب چنین هست. ولی اگر بسیاری به شما بگویند که انسان با ماندن در ذهنش فقط توانایی یه مقدار ترکیب و خلاقیت‌های محدود داره که به جهان مادی مرتبط. در این حال در جهان مادی همینه که من و شما می‌بینیم و می‌شناسیم و جزئی نیست و همه اون کسانی که یه چنین ادعاهایی کردن جز این که ما تجربیاتی داشتیم یا حالاتی داشتیم یا مکاشفاتی داشتیم، ولی اگر بهشون بگید به ما از اونا میتونید چیزی بگید یا خبری بدید یا فایده‌ای برای دیگری داشته باشه یا تغییر و تأثیری در جهان به وجود بیاره که غالب اوقات جوابش کم است یا هیچ، و یا اصولاً رد و نفی کنند که در جهان طبیعت این قاعده و قانون حاکم است که اصل و اساسه و اگر مثلا خدایی هست این خدا هم جهان فیزیکی رو ساخته هم جهان غیر فیزیکی رو، پس بنابراین نفی و رد این جهان فیزیکی معناش نزدیکی به خدا نیست، برای که این جهان رو شیطان یا دیگران نساختنش. این است که اولا پایه‌های اعتقادی شما تعیین کننده است که تو این راه و مسیر میخواید برید یا نه. ولی اگر یک کسی آمد و به شما این رو گفت که در جهان فیزیکی و مادی و در این بدنی که اسمش مغزه و مجموعه کارکرهای ضمیر و ذهن و مینده و میشناسیمش و با اونه که تغییرات و تحولات آدم ها معلوم میشه، از اون طریقی که آدم ها شاد یا غمگین میشن، مضطرب یا آرام میشن، و در این حال با همین مغزی که هست بر اساس قواعد این جهانی اختراعات و اکتشافات به وجود میاد، با آسمان ها میریم، از اینجا من و شما بدون این که همدیگر رو ببینیم با هم صحبت میکنیم یا از هم خبر داریم و اینا نتیجه این موضوع هاست، و از جانب دیگه تا به حال هیچ کس از اون راه ها هیچ موضوع و مسئله نه انسانی رو، نه بهداشتی رو، نه پزشکی رو، نه کشاورزی رو، نه صنعتی رو، نه هنری رو، نه علمی رو حل نکرده و پاسخی برای انسان نداشته و این تجربیات فردی و شخصی است و غالباً به قول خودشون توصیفی هم نداره، به این نتیجه میرسن که خب میتونه اینها به دلیل اون زمان بسیار ظرفیت و توانایی انسان خیال باشه، حال و احساس باشه که کاملا ممکنه من میتونم الان خیالاتی بکنم، غمگین بشم یا خشمگین یا شاد، من میتونم تصوراتی رو به دنبالش برم و احساس خوب یا بدی بکنم، و اینا خیلی از چارچوب گفتگوهای علمی خارج نمیشن. و ضمناً اگر خدایی هست و روحی هست، به نظر میرسه نقشش و تأثیرش در جهان وقتی با یه واقعیتی نگاه میکنیم بسیار کم و محدوده. یعنی ما با این دوستانی که درباره ارواح صحبت میکنن هیچ چیزی رو نفهمیدیم و متوجه نشدیم، بعدم بازی ها و به نظر من نمایش هاشون هم بیفایده و بی اهمیته. در بارگاه خدا هم اگر هست که بسیاری باور دارن، به هر حال اوست که جهان رو خلق کرده و بر اساس قاعده و قانونی که میشه اون رو شناخت داره کار میکنه، و هر کس از اون شناخت حرکت کنه به هدف ها و نتایجی هم میرسه، همونطور که دنیای علم چنین کرده. و چون تضادی میان این جهان و هیچ جهان دیگری نمی بینن و دلیلی برای ترک این دنیا و سخت گرفتن به خود و در گذشتال شما اشاره نفهمدید، ریاضات شاقه و یه مقداری مدت‌ها در خود فرو رفتن و اینها که ما می دونیم انسان امروز وقتی ولش کنید در خودش فرو بره یک چیزای کمی کش میکنه، بعدن با تخیلات و توهمات یه مقدار گرفتاری ها و بیماری هایی برای خودش فراهم میکنه، دردسرهایی هم برای خودش و دیگران به وجود میاره. به همین جد است که پاسخ کلی چنین خواهد بود. حالا با توجه به اون چیزی که خدمتون عرض کردم برای که ما به پیام ها رسیدیم هست، ولی ببینید اونجایی که با هم اشتراک یا به قول معروف افتراق داریم و با هم فرق میکنیم کجاست، یا هر جوری که مایل هستید بعد از پخش پیام ها به من بفرمایید، من در خدمتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز.
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفته بامداد درباره بیماری‌های روان‌تنی خواهد بود.
همین شنبه هفته بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی
و دکتر پیمان رؤوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888 375 6727، 888 375 6727، 888 375 6727.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292، 310-843-9292.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 50-50 ایرانیان.
با فعالیت‌های سازمان غیرانتفاعی کانون هنر ایران آشنا شوید. برگزاری برنامه‌های هنری فرهنگی جهت معرفی هنر و هنرمندان ایرانی از سراسر جهان و معرفی و پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی. برگزاری کارگاه و کلاس‌های موسیقی با همکاری برجسته‌ترین استادان و کارشناسان موسیقی اصیل ایرانی. برگزاری کنسرت‌ها و دیگر رویدادهای هنری با توجه به کیفیت برتر در ارائه، اجرا و مدیریت. PersianArt.org. برای آگاهی از برنامه‌ها و ثبت نام در گروه‌های موسیقی درمانی و کلاس‌های موسیقی ما با شماره 310-499-1477 تماس گرفته و یا از وبسایت PersianArt.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش کنم بفرمایید.
بفرمایید.
من صداتون رو باز دوباره خوب ندارم، نمیدونم قبل بهتر بود، اگر میشه براش کاری کرد.
نمیدونم به صورتت، امیدوارم خوب شده باشه. سوال مشخص من نیست که شنیدن صدا خارج از به اصطلاح بدن یا بدونه که کسی صحبت کرده باشه اون صدا رو انسان بشنوه
حتما بیماری
در اون حالت های...
نه اصلا بیماری، اصلا علامت مشخصه بیمار اسکیزوفرنی آدیتوری هالوسینیشن هزیان عزیز. ببینید قربونتون، اصلا این که ما فکر کنیم یک کسی با ما صحبت میکنه و گفتگو میکنه، مثلا شما بگید این گفتگو رو بنویس، بعد میگید گفتگو رو دو تا نکته در باشه، یکی میشه به اون آدم کاملا مرتبط کرد. شما حتی این حرفایی که این آدم میزنه رو بگید بنویس به من بده، من به شما میگم حتی سنش چیه، تحصیلاتش چیه، چه جور زندگی. پس هیچ ارتباطی به اون
مثلا
جان
ظاهرا مثلا حالت چجوری بگم،
نمیتونم
بگم وحی مثلا،
نه با قصه وحی بذارید کنار، نه بین قصه وحی نه صبر کنین. قصه وحی کسی میاد میگه که من وحی دارم، اینم پیامم پیغمبرم، این اینا این بحثو ندارن. اگر بحث پیغمبری داره بیاد راجبش صحبت کنه، ولی اگر بحث پیغمبری دیگه مس نیست. آخه اینا ببینید عزیز، یه تفاوتی تو این بحثا درباره مسئله الهام هست و وحی هست و بعدم یه مقدار خلاقیت هست. نه، عرض من یه چیز دیگه است. شما موضوع رو اگر یه آدمی معتقده از این صدا میشنوه، شما مطالبش رو بشنوید. وقتی من میتونم خدمتتون عرض کنم حدود سنیش چیه، کار و تخصصش چیه، اگر یه ذره مدعی باشه، حتی نوع مسائل و مشکلاتش چیه، خب پس معلوم انسانیه، به خدا چه ارتباطی داره. اما اگر به من فرمودید که نه این حرفاشو یا نمیگه یا به هر حال یه چیزایی میگه که خودش میفهمه، خب دیگه من حرفی ندارم بزنم. یعنی میخوام بگم من دلیل نمیبینم. امروزم شما همون آدمی که واقعا دو تا آدمن، یکی دروغ میگن یکی واقعا میشنون. اونایی که میشنون یه روانپزشک مراجعه کنن دارو بخورن، من قول به شما میدم میگم 6 ماه دیگه اون صدا قهر کرده نمیاد. به همین سادگی. برای من چه دلیل داره که قبول کنم من با یه چیزی روبرو هستم؟ و بله، حالا اصلا این چه پیامی است که او داره میگیره؟ ببینید عزیز، شما اگر آمدید گفتید که من میتونم یه پیشرفتی در جهان نمیدونم تکنولوژی به وجود بیارم، میگم خب یه کاری بکن که تا به حال مثلا نمیشده. شما باز بیاد یه مقدار حرفای عادی و معمولی رو بزنید، خب این چه ضرورتی داره که ارتباطات برقرار بشه؟ به علاوه صحبت‌های اینا اگر میدونید، اگر میگن بشنوید ببینید، خب حرف بی خودیه، حرف مهمی نیست، یا حرفای تکراری است که زده شده. مثلا میگید خوب باشید، مثلا برید مهربون زندگی کنید، خب این که احتیاج نداره آدم از اون طرف بشنوه. یعنی ببینید، شما اگر اومدید مدعی شدید که من به یه منبعی دسترسی پیدا کردم، به یه چیزی که غیر از این چیزاییست که شما ارتباط دارید، باید علائم و نشاناش با خودش باشه دیگه. شما تو تیمارستانا برید، یه درصد بالای 20-30% دارن از این حرفا میزنن، چون نیمی از تختای بیمارستانا رو معمولا بیماری‌های اسکیزوفرنی دارن. شما 20-30% اینا میرن از همین صبح تخور دارن از این حرفا میزنن، ولی وقتی میشین حرفاشون میزنن یا میگید بگو یا ضبط میکنید، حتی در فردا میرید هفته بعد میرید که همشو عوض میکنن، خب شما میبینید صحبت‌ها معلومه که مثلا از کدام وحشت یا از کدام امید یا از کدام خیال بافی داره بیرون میاد و به زندگیش هم مرتبطه و سختم بهش معتقدن. بعدم میبینید دواش یه مدتی خورده، خوب شده، دیگه میری سراغش، یا بعدن میاد میگه ظرف 9 ماه یه سال گذشته صدای شنیدی شما این نداشتید، بنده فراوون داشتم. میگه نه، یه 2 سالیست که دیگه با من حرف نمیزن. به همین سادگی. چون دواشو داره میخوره.
بر سال دیگه میتونم
تمنام کنم. من فقط مشکل تلفنتون رو دارم، نمیدونم اگر مثل قبل بشه خیلی خوب بود، الان قطع و وصل میشه صداتون.
بله، میخوام از دوستون نمیدونم چی کار باید بکنم، نمیخوام این فرصت طلایی رو از دست بدم. برام
نخواهش
میکنم. راجع به پیدا شدن معانی و ادراکات توی ذهن و مغز انسان، من یه مقداری مشکل داشتم از اینکه این دستگاه های گیرنده بدن، میدونم تمام این مثل اطلاعات به صورت مغناطیسی یا الکتریکی، مثل الکتریکی توی اعصاب ها میره و مغز اون ترشحات هورمونی یا به اصطلاح الکتریکی انجام میدن که بهش میگن درک. خب میخوام ببینم این درکی که ما در مغزمون میکنیم، چیز حالا دیدن باشه یا فهمیدن یک مسئله باشه، اینها حالتهای فیزیکی و مکانیکی داره. حالا اگه بخوام مثال بزنم، مثلا دوربین عکاسی خب عکس رو میگه، تقریبا همون کاری که چشم میکنه، اینو تبدیلش میکنه به یه پیغام یا یک خبر و میفرسته به مغز. مغز هم اونجا حالا یه فعل و انفعالات شیمیایی یا الکتریکی انجام میده. اما آیا خود این دیدن و این احساس رو درک کردن به چه صورتی است؟ من خودم نمیتونم اینو هضمش کنم برای خودم.
نه خب ببینید، درست مثالی که زدید بحثی است که در ارتباط با مسئله افلاطون و ارسطوئه. افلاطون حرفش این بود که ما همه چیز رو در ذهنمون داریم، یادمون رفته، در حقیقت پاک میکنیم، اون چیزی که اون زیره میاد بیرون. یعنی شما فرض کنید که روی صفحه یه چیزی نوشتید، یه پارچه روش، پارچه رو میکشید کنار یادمون بیاد. ارسطو معتقد بود که نه، ما درست مانند آینه هستیم، یعنی ذهن ما یه چیزی توش منعکس میشه، از این بعد داریم. مطالعات امروز در این مثال معتقد نظر ارسطو نزدیکتر به واقعیت، فقط با این تفاوت که مثال شماست دوربین فیلم برداری است یا عکس برداری است که پیام بیرون رو میگیره، کد گذاری میکنه بر اساس اصول خودش، و به همجاست که اگر بدونید اون رو برگردونید که شما در یه عکس میکنید، من که دوربینی گرفتم از شما عکسی گرفتم، آمده یه مقدار نقطه های حالا شیمیایی روی یه فیلمی گذاشته شده، ببریمش توی تاریک خونه و به طریق درست با موادی بیرونش بیاریم، عکس شما میاد بیرون. بنابراین حرف امروز اینه که ما یه زمینه هایی برای اونا داریم وقتی در اون زمینه ها موضوع ها وارد میشن به صورتی منعکس میشه و به همجه است که وقتی که شما آقای اکس رو میبینید، وقتی به من میرسید میگید آقای اکس رو دیدم، من به دلیل شباهتی که با شما دارم میفهمم مقصودتون چیه. ولی آیا من اون آدم رو میبینم؟ نه. آیا تصویری که شما یا دیداری که شما از اون آدم داشتید برای من مشخصه؟ نه، ولی احتیاجی نیست. بنابراین شما میگید که دیروز آقای ایکس رو رفتم و دیدم، من میفهمم که ملاقاتی دست داده، برای منم قابل فهمه و این اون تبدیلی است که در دنیای امروز در خصوص ذهن داریم. بنابراین مسئله شناخت یا پرسپشن یا درک نتیجه یک تحریک حسی بیرونی است که در درون برای من یه تصویر و تصوری رو درست میکنه. انسان از اینم فراتر میره. من و شما الان میتونیم درباره مفهوم آزادی یا دموکراسی یا عدالت اجتماعی با هم صحبت کنیم که نه آزادی بیرونه، نه دموکراسی، نه عدالت اجتماعی. چرا؟ برای که ذهن ما توانایی تجرید و انتظار رو داره و میتونه مفاهیمی رو بسازه که در حالی که واقعیت محسوس و ملموس خارجی ندارند، یه مجموعه ای از اونها باشه که زیر یه نامی میارتشون. نتیجتاً این کاریست که ذهن یا مغز حداقل امروز میدونیم انجام میده و باز به همین دلیله که روزی که آمدن کامپیوتر رو به گونه ای ساختن که مغز رو بیشتر شناختن، چیزی درست کردن که در یه زمینه های از مغز هم جلو افتاد، برای که اونا تونستن ظرفیت بیشتری یا سرعت بیشتری بهش بدن، بیش از اونی که مغز با تغییرات بیوشیمیایی خودش یا بار مغناطیسی یا الکتریکی خودش انجام میده. و بنابراین امروز کامپیوترها از ما جلو افتادن، ولی اساس کارشون به یک اعتبار نزدیک هم یا شبیه هم. بنابراین شما برای کامپیوتر هم این رو به وجود آوردید، به طور که الان میتونه بشینه با شما شطرنج بازی کنه. یعنی شما حرکتی که میکنید، اون میاد احتمالات و امکانات رو تجزیه و تحلیل میکنه و بازی مناسب رو در مقابل شما میگذاره. و بنابراین در بیشتر موارد وقتی که بهش پروگرامی دادن که نسبتاً خوبه و کامله، میتونه بیشتر شطرنج بازار رو هم شکست بده.
تشکر زیاد می‌کنم خدمتتون آقای
دکتر. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. امیدوارم ماشینتون هم به لیست مجدد نکشه، ما بیایم استقبال
کنیم. قربونت برم. مرسی عزیز، ممنونم. قربونت. امیدوارم دوستانی که نشنیدن اینو نادیده بگیرن. به هر حال قربونت شما. مرسی. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
بله قربان. بفرمایید.
من یک سوال داشتم در مورد یک کتاب نوشته شده و بسته شده در مورد معرفی یک دنیا که این دنیا تحت عنوان دیدار فرهنگ ها نوشته شده. میخواستم براتون به صورت تقنیه دنیایی رو معرفی کرده به صورت پاراگرافی و از شما نظرتون میخواستم در مورد این دنیا بپرسم.
بفرمایید. اگر کوتاه هست خوشحال میشم، چون من همچین کتابی رو نخواندم و ندیدم، ولی ممنون میشم. بفرمایید.
اجازه بدید من اول متن بخونم بعد سوالات رو در مورد این کتاب ازتون بکنم.
خواهش میکنم.
دیدار فرهنگ ها. چطوری باید جهان مجهد شود که در آن هیچ کس ناعدالتی را به ما اجحاف نکند، که در آن هر کسی آزاد باشد و بتواند خود تصمیم بگیرد که کجا میخواهد زندگی کند، آنجایی که سلاح تولید نمیشود، تا اینکه انسانها بدون معامله اسلحه در آزادی و صلح و آرامش بتوانند زندگی کند. در این جهان هر کسی حق دارد که درآمد مساوی داشته باشد، تا اینکه تعادل ما بین کشورهای جهان سوم و دیگر کشورها دوباره برقرار شود. جهانی که در آن به هیچ انسانی از طرف دیگران ظلم نمی شود. یکی از اهداف این طرح شادی و نشاط است که سعی بر این است که نور این شادی و نشاط در کل جهان هستی بتابد. دیگر این که با درآمدی که این طرح به همراه دارد کمک به مناطق محروم بشود. در این جهان اجازه داده نمی شود که کسی گرسنگی بکشد. در این جهان هر کسی حق عاشق شدن را داشته باشد. این عشق می تواند در هر نگاه، هر تماس و مکالمه به وقوع بپیوندد. هر کسی که از این بابت احساس لطمه خوردن را دارد، اجازه ندارد دیگران را مقصر کند که عشق او را زخمی کرده است. این جراحت از عشق نیست، بلکه توسط دستان خودش اتفاق افتاده است. کسی که عشق را زخمی کند، خدا به انسانها گفته است که او خودش را در گوشت و پوست خود را زخمی می کند. آن گوشت و پوستی که توسط یاران شیطان به تصرف در آمده است. وظیفه عشق در قبال شیطان این است که جسم و روان انسان را در قبال شیطان حفظ کند. زیرا عشق و شیطان در قالب ما نهفتند و قدرت آنها بر روی ما قرار دارد. عشق باید دوست داشته شود هر جایی که او راضی به زندگی کردن است.
چقدر دیگه فکر کنید این ادامه داره عزیز؟ بذار تا
دو دقیقه.
نه بفرمایید.
کسی که ترس دارد توسط عشق احساسات او صدمه بخورد، اجازه ندارد با ماهیت عشق تماس حاصل کند تا زمانی که او برای عشق دنیایی را نساخته باشد که در آن دنیا او و دیگران در صلح و آرامش و عدالت بتوانند زندگی کنند. تا زمانی که او درک نکرده که از کجا این احساس عشق می آید، با عشق متحد و یا از او جدا بودن مهم نیست. اما کسی که سعی کند عشق را از قلب خود جدا کند، او نمیتواند هرگز آرامش مطلق را به دست آورد. این جهان به کسی که او را صاحب میخواهد بشود تعلق ندارد. این جهان با عشق متحد است و اجازه ندارد از طرف هیچ گروه سیاسی و مذهبی تصرف شود. در این جهان هیچ کس اجباری ندارد آنطوری که گفته شده زندگی کند. اما هر کس که با این جهان مخالف است، با قانون خدایی مخالفت دارد که قدرت به این قانون شامل کل جهان است. این جهان می تواند مورد آزمایش هر شخصی قرار گیرد که آیا متعلقات این متن به انجام می رسد. این دنیا همه چیز را در بر می گیرد و به انجام می رساند. امیدها، آرزوها را به هرگز تسلیم نخواهد شد. این دنیا فقط تحت این شرایط میتواند معتبر باشد. بدون این قوانین دنیا به خطر میفتد. این متنی بود که در این کتاب نهفته
خب
بود.
خب ببخشید. خب سوالتون از من چیه عزیز؟
چند تا سوال داشتم.
نه بذار من نظرم راجع به این متن بگم. یه انشای بله. بچه 12 ساله است که خیلی هم نمیدونه، یه باورایی هم داره، یه مقدار لغات و جملات رو که تیکه تیکش بعض وقت درسته سرهم کرده. هیچ انشای 12-13 سالگی است، قصه عشق عاشقیش هم حرفای عجیب و غریب توشه و بقیه مطالب هم همینطور، ولی گفتم یه جمله میشه از توش در آورد، یه لغت، یه جمله کوچک بدون قبل و بعدش، آدم بگه خب این مثلا درست. ولی حتی اگه دلتون می‌خواد یه تیکش بکنید خیلی جالبه، یه دفعه دیگه بخونید تا به شما بگم مثلا هیچ معنایی نداره. یعنی یه ذهن پراکنده آشفته به هم ریخته است که موضوع و مطالب مختلفی رو که خیلی هم کم دربارش میدونه. حتی این عشقی که اینقدر توضیح داده که اصلا به نظر من یه بحث کودکانه است، حتی اگر نمیدونم از کسی از عشق زخمی میشود فلان بهمان، اصلا چیزای عجیب و غریب. این معمولا یه آدمی است که خودش ماجرای عشق و عاشقی داشته، این آدمی است که احتمالاً توی عشقی شکست خورده یا دیگری مثلا اون آدمو به دست آورده، ناراحت شده، در اینا رو یه جوری سرهم میکنه و میگه هیچ چیز عزیز نه پایه علمی داره، نه پایه عقلی و منطقی و واقعی داره، نه یه بحث اجتماعی، نه یه گفتگوی پیشنهاد نظام سیاسی اقتصادی، یه انشای واقعا 12-13 سالگی بچه‌ای است که دلش خواست یه چیزایی بنویسه بده دست معلم خودشو خلاص کنه. اینی که من پیام‌ها رو میشتم، از این بگذارید، این نظر منه. اگر به دلیل اون کتاب، بدونی که به اون دیگه برگردی، چون من اصلا کتاب نمیبینمش، یعنی مطلب نمیبینمش، اگر به خاطر اونا موضوع و مسئله در نظرتون هست خوشحال میشم که بشنم. فقط اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتونم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ادمود نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
به دنبال اجاره یک محل شیک برای دفتر کار خود هستید؟ دفاتر زیبا با قیمت‌های استثنایی در اندازه‌های مختلف واقع در ونچورا بولوار، شهرهای انسینو، تارزانا و وودلند هیلز آماده اجاره است. برای اطلاعات بیشتر با آقای بهروز ابرامز مدیر رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
آیا شما هم جز به آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411 درماور.com.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کاونتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان.
پس گفتین من از این جریان سوالی نکنم؟
نه، من نرزم این نبود، گفتم اگر، چون من نظرم راجع به مطلبی که فرمودید خدمتتون عرض کنم، ولی اگر به خاطر اون مطالب به ذهن خود شما سوالی اومده، کاری به اون نداره، چون من همیشه میتونم یه مطلب، فرض کنید یه بچه 2 ساله از من یه سوالی بکنه برام جالب باشه حرفی که میزنه، بعد بر مبنای اون یه پرسش منه. بچه 4 ساله مثلا ممکنه 3 ساله برگرده بگه خدا کجاست، بعد شما بیاد بگید پسر 3 ساله من گفت خدا کجاست، خب میشه سوالشو ترک کرد. کاری ندارم که عرض کنم سوال کودکانه است یا نیست، ولی اگر برای شما به خاطر مطالعه‌ای که فرمودید سوالی رو به وجود آورده یا مسئله سوالی رو مطرح کرده خوشحال میشم بشنوم. در خدمتتون.
نه، من می‌خواستم بدونم که این جهان به دست یک نفر به اجرا باید در بیاد یا که دیگران هم به این دنیا دین خودشون رو باید ادا کنن.
مقصودتون از به دست یک نفر، یک نفر نفهمیدم مقصودتون از یک نفر. من یه نفری ما همچی داشتیم که جهان رو او همه کاراش بکنه بقیه اداره نکردن. یعنی ما در دنیایی هستیم که هر کسی داره یه جوری اداره میکنه زندگیشو، این رادیو رو یه کسی، منزل شما رو یه جور، یه بحث سیاسی هم داریم که برمیگرده به حکومت ها و دولت ها که اونا به هر حال 193 تا کشور هستن دارن یه جوری اداره میکنن و میرن. نمیدونم مقصود شما از جهان رو یه نفر اداره کنه چی بود، پرسش متوجه نشدم.
یا اینکه خب این یه طرح دیگه، بقیده من این یک
طرح. طرح چی؟
من خوندم تهی که انسان ها بتونن خوب زندگی کنن.
نه به نظر من هیچی توشون فرمولید مالی کتاب هیچی نمیدونم اون آدم. یعنی گفتم ببینید مثل این مونی که من خدمت شما عرض کنم، من به آدم ها میگرم برید خوب زندگی کنید، با هم مهربون باشید، محبت کنید، عشق اساس کاره، با هم دوستی کنید. این طرح من، ولی این که فایده عملی نداره. وقتی بچه من درس نمیخونه، خواهرش، برادرش یا برادرش خواهرشو میزنه، من باید بدونم چیکار باید بکنم. وقتی بچه‌ام نمیخواد بره سر کار باید بدونم، ولی اون مطالب درسته. به همجرد بود که عرض کردم اون جملات سر جای خودش بدون قبل و بعدش میتونه درست باشه، ولی اینکه چی کارش میخواید باش بکنین نخواهد بود. اینکه کسی بگه عشق چیز خوبیه، منم اصلا مخالفت ندارم. تو بگذاریم از اینکه با توضیحاتی که دادن معلومه احتمالاً نمیدونن تو عشق چیه، ولی کاری به اون ندارم. من بحثی ندارم. شما مثلا من بگم به پدر و مادرها که پدران و مادران عزیز لطفاً بچهای خودتون رو خوب تربیت کنین، بعدم میگم این اساس کاره. خب بله، ولی پرسش پدر و مادر اینه که این بچه‌ای که الان نمیخوابه، یا این بچه‌ای که گریه میکنه، یا این بچه‌ای که چیزی دزدیده رو چیکارش کنیم؟ یعنی اینا پرسشه. و الا اینکه خوب تربیت کنیم هست. موضوع همیشه در اون محتواست که حالا چه کنیم. من به شما برگردم بگم در جهان اقتصادی عدالت رو و محبت رو اساس کار قرار. بسیار خوب. ولی الان حرف این است که آیا باید مالیات رو کم کرد یا زیاد کرد، مزد این کارگر رو زیاد کرد یا کم کرد، قیمت‌های کالا بره بالا یا نره. اون سوال اقتصادیه. و الا مطالب کلی که احتمالاً افراد باش مخالفتی ندارن، طرحی البته طرح نیست، این مرز کنم اینا حرفه، چون طرح به هر حال یه پایه واقعی داره، درجاتی داره، مثل طرحی که من برای یه خانه می‌ریزم، این که من به یه معمار بگم یا بگم من دلم میخواد یه خونه خیلی خوبی همه جوری راحت و آسوده داشته باشم، ولی به من بگن که اصلا یه قدم برای انجام این کار بردار، بگم من که نه آرشیتکتم نه معمارم نه مهندسم، نه اصلا میدونم اینا را اصلا چجوری میشه درست کرد. پرسشی که ما در دنیای امروز داریم درباره این که چه چیزای خوبه یا بده، اونم در مفاهیم کلی اصلا مسئله نداریم. حتی شما ای به زندانها یا تیمارستانها تشریف ببرید که این کار کردن، همچنان مردم صحبت از عدالت میکنن، هیچ کس نمیگه ظلم خوبه. پس حتی بیمار روانی و آدم تو زندان هم معتقد عدالت خوبه و ظلم بده. ولی ما چجوری یه دنیایی درست کنیم که درش عدالت باشه و ظلم نباشه؟ سیستم سیاسی رو چجوری درست کنیم؟ سیستم قانونی باشه، تو این قوانین چی باشن؟ مقررات که تو این قانونه چه باشه؟ این قانون چجوری اجرا بشه؟ یعنی مجازات ها چه باشه؟ پاداش ها چه باشه؟ سوال اونجاست. و الا در مفاهیم کلی اختلاف نظری وجود نداره. همه میگن خوبی خوبه، محبت خوبه، دوستی خوبه، عدالت خوبه، آزادی و آزادگی خوبه. ولی وقتی که رسیدیم به اینجا که این مفهوم آزادی و آزادگی آیا در اینه که من امروز برم سر کار یا نرم، و آیا حق دارم یه غذایی بخورم که خودم پولشو ندارم یا برش کار نکردم، اون وقت است که همه مفاهیم آزادی و عدالت و نظم و قانون سرکلش پیدا میشه. و باید برای اینا شما با جزئیات مطلب بنویسید. ما نمیتونیم بگیم در شهر خانم و آقایون پشت فرمون که میشینید با نهایت انسانیت با هم رفتار کن. نه، ما احتیاج داریم سرعت رو بگذاریم، چراغ قرمز بذاریم، استاپ ساین بذاریم، پلیس بذاریم، خط بکشیم، گردش به راست یا چپ رو ممنوع کنیم. یعنی همه اینا مشکلات دنیای امروزه. و الا با این حرف که همه برید خوب رانندگی کنید و فکر کنیم مشکل رانندگی رو در یه شهر حل کردیم، بعد در یه شهری که فرض کنید تعداد اتومبیلا، حجم اتومبیلا، میزان عبور و مرورشون با سطح جاده نمیخونه، خب راهبندان سر جاش. این هیچ ارتباطی هم به خوبی یا بدی مردم نداره. مردم لس آنجلس که در ساعت مثلا 8 و 9 بد نمیشن، یا 5 و 6 بعد ساعت مثلا 10 یا 2 خوب که خیابونا خلوتن، نه، یه ترافیک سنگین پیدا میشه، آدم ها رو نگه میداره. بنابراین موضوع اصلی و اساسی طرح درست سوال و پاسخیست که باید به این سوالات داد و مسائل رو حل کرد. و مطالبی که از اون کتاب شما بهش اشاره فرمودید، گفتم نه تازه در مجموع و ترکیبه، چون اونجا چیز عجیب و غریبی بود، ولی در جمله های جدا جداش خیلی از اوقات حرف های عادی و معمولی است، ولی مسئله و مشکلی رو حل نمی کنه. هیچ. یعنی نه بحث سیاسی رو حل می کنه، نه اقتصادی رو، نه اجتماعی رو، نه تربیتی رو، نه حقوقی رو، نه مذهبی رو، نه فلسفی رو، هیچی. یه مقدار مطالبه که پراکنده گفته شده.
حالا یک سوال دیگه من دارم، میخواستم ببینم آیا این امکان وجود داره که کل دنیا، توجه دارین، کل کشورهای دنیا تحت عنوان چیش بگم یک حکومت اجرا بشه، علاوه خب شما دست خوندین و اینا میدونید.
به نظر این فکر خوبی است.
کان وجود داره یا وجود نداره؟
نه ببینید عزیز، این مطلبی که شما میفرمایید در ما از مسئله مراتق خیلی کوچک شروع کردیم، حتی از دولت شهرهای یونان شروع کردیم، بعد وارد مرحله کشورها شدیم، بعد حالا مناطق و قاره ها به وجود اومدن، ایالات متحده امریکا به وجود اومد، اروپا رفت به سمت یه اروپای واحد، حتی اومد پولش رو یکی کرد. ما به سمت و سوی داریم میریم که هم به دلیل کاهش قدرت حکام و سلاطین و هم به دلیل آگاهی و هوشیاری مردم داریم میریم به یه سطحی که مخصوصا در دهکده جهانی بتونیم یه قاعده و قانون رو داشته باشیم. و بنابراین همونطور که حتی بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد به وجود آمد و بعدن منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد که هدفهای انسانی و ایدار رو در اونجا طرح کرد، بر اون اساس و پایه داریم به اون سمت حرکت میکنیم. و بعد نوع خفیفش هم همونه که برخی از کشورها الان در خودشون رو به روی کشورهای دیگه تا حدودی باز گذاشتن یا ورود و خروج محدود رو، اونم تازه به دلایل اقتصادی بیش از هر چیزی برای همدیگه میسر کردن. امروز من فکر کنم بیش از 100 کشور دنیا هستن که شهروندان اون برای رفتن به کشور دیگه احتیاج به ویزام ندارن، از کشورشون خارج میشن میرن اونجا میان. یا فرض کنید در اروپا شما به راحتی این نقل و انتقالات رو میتونید ببینید. بنابراین آنچه که شما میفرمایید بدون تردید اتفاق خواهد افتاد. این که 15 سال دیگه است یا 150 سال دیگه یا 5000 سال دیگه اون یه بحث دیگری است، ولی چاره ای نیست که ما به عنوان نوع انسان در سراسر جهان یه مقدار موضوعهای مهم و اساسی رو به صورت عمومی و بین المللی داشته باشیم. یعنی فرض بفرمایید یک حکومت جهانی داشته باشیم، شما میتونید یه ارتش جهانی داشته باشید، نه این مال کسی باشه، اونم فقط برای کنترل یا پلیس بین المللی داشته باشید، شما میتونید یک دادگاه بین المللی داشته باشید برای حل و فسخ مشکلاتی که ممکنه برای مناطق پیدا بشه همطور که در شهر دارید. و این وضعیت شما در حرکتی که طی میشه گفت 2500 سال از دولت شهرهای یونان به یک اعتبار شروع میشه، برای که انواع دیگر حکومت جای گفتگو داره و بعد تغییر پیدا کردید. بنابراین اگر یک کسی به من بگه که من میخوام در مسیری حرکت کنم که اون چیزی که واقعا به دلیل سیستم ارتباطات ما رو به هم نزدیک کرده، تا اونجایی که برخی از اوقات اتفاقی که همکنون در یه قاره دیگری میفته رو من میتونم از طریق تلویزیون ببینم، و بنابراین ما اون جدایی که در گذشته داشتیم و بیخبری رو نداریم. و بعدم شما حتی نگاه کنید به یه زبانی که مثلا در بیشتر موارد الان داره انگلیسی میشه یا حداقل یکی دوتا زبان اصلی هن. یعنی شما الان تو مجامع علمی که میرید یه دفعه میبینید دانشمندان اگر از 100 تا کشور اومدن 90 تاشون اصلا مطالعه و تحقیق و کارشون یا نوشتارشون به زبان انگلیسیه. خب پس ما داریم یه زبان بین المللی پیدا میکنیم. صحبت از فرض کنید واحد پول واحد در سطح جهان، همون چیزی که الان یورو انجام داده، به این که حالا کارها به دلایل سیاسی و اجتماعی و تفاوت‌های اقتصادی و بسیاری از موضوعهای دیگه با مسائل مشکلاتی همراه هست رو اصلا من انکار نمی کنم، ولی شما در مسیری حرکت نمی کنید که برگردیم بگیم هی همه بیاد بسته تر و بسته تر بشیم و مثلا چهار تا خونه یه دربندی درست کنیم و بگیم ما از بقیه جداییم، قوانین خودمونو داشته باشیم، شما که کوچه اونوری هستید قوانین دیگری داشته باشید. همه اینا داره به هم میریزه. و بعدم عرض کردم رفت و آمد آدم‌ها، خبری که آدم‌ها دارن، سیستم‌های خبری، سیستم‌های ارتباطی مانند هواپیما و کشتی‌ها و اینها مردم جهان رو داره دور هم جمع می‌کنه. و شما وقتی به یه جایی میرید که مردم از کشورهای مختلف و جوامع متفاوت آمدن، کاملا شکوفایی اونا رو میبینید. در امریکا میدونید دو تا ایالت اول و سه تا ایالت بعدی، یعنی ایالت فلوریدا و کالیفرنیا که اول دوم، یعنی کالیفرنیا اول فلوریدا دوم و سه تا ایالت دیگه ای هستن، معتقد هستن که بیش از 90% همه افکار و مطالب تازه حتی از نظر سیاسی و اجتماعی از این دو تا یا پنج تا ایالت بیرون میان، بعد به بقیه 50 ایالت امریکا میرن. دلیل اصلی هم که برای این 5 تا ایالت امتیاز ویژه قائل هستن به خاطر ورود خارجی هاست و درصد بالای فرهنگ های مختلفی که در اینجا هستن. شما نگاه کنین شهر شیکاگو، مقاله رو چندی قبل من میخوندم، در یک دبیرستانش بچه ها به 60 زبان مختلف غیر از زبان انگلیسی صحبت میکردن. 60 زبان مختلف، یعنی ما توی همچین دنیایی هستیم. وقتی میگن دهکده جهانی، واقعا دهکده جهانی است و این ارتباطات وجود داره. بنابراین هر زمان که شما صحبتی در جهت ارتقاء هر ارتباطی از سطح خانوادگی گرفته و محلی گرفته و قبیله و قوم گرفته و کشور گرفته به سطح جهانی میرید، احتمالا در مسیر درست حرکت میکنید و جهت اینجاست. یعنی شما اگر حالا رو با 30 سال قبل یا با 60 سال قبل و احتمالا 10 سال آینده رو نگاه کنید، خواهید دید که این ارتباطات چگونه است. حتی این مرزهای واقعا در برخی از موارد خیالی برداشته شده و همچنان افراد میتونن تعلقات خودشون رو به یه جایی داشته باشن، ولی این مهر و محبت و تعلق به یه جایی معناش دشمنی و کینه‌توزی با گروه‌های دیگه نباشه. و همطور که من و شما مادرمونو یا پدرمونو دوست داریم، دیگری هم مادر و پدرشو دوست داره و اینو در همدیگه و درباره همدیگه میفهمیم. اینه که هر نوع نگاهی آنچنان که در مسیر آزادی انسانه، عدالت است، محبت است، حقیقت است، حرمت و حیثیت انسانی است و از میان بردن هر نوع دلیل و عامل و علت برای جنگ و دشمنی و کینه‌توزی و به وجود آوردن صلح و امنیت و آرامش در جهان، همه دنیا به دنبالش هستند. و اگر شما نگاه کنید به تمام کسانی که در این باره حرف میزنند و مخصوصا کسانی که به هر حال مسئولیتی در کشور را دارن، غیر از این حرفی نمیزنند. شما دیگه سخنان بیمارگونه، تازه اونم برای خودش توضیح داشت، هیتلر رو نمیبینید که ما میخوایم بقیه را از بین ببریم، آقای دنیا بشیم، برای که دنیا بقیه ارزش زیستن ندارن، ما فقط داریم. اون یه بیمار بود و یه دوره‌ای بود و تمام شد و رفت. امروز هر کسی که بخواد حرکتی به جلو برداشته باشه و بتونه یاری و همکاری دیگران رو بخواد، صحبت از مفهوم عمومی‌تری از انسان و بشریت رو داره و در نتیجه اون رو داره گسترش میده. به همجه است که یکی از زیباترین حرفایی که اون زمان که شاید حرف 40-50 سال قبل من خوندم از اریک فرام در کتاب هنر اشورزیدن این بود که فقط من قبول میکنم مادری فرزندش رو واقعا دوست داره که همه کودکان جهان رو دوست داشته باشه. یعنی ما داریم به اون مرحله میرسیم، مرحله‌ای که اساس رابطه انسانی برای رشد خود من و شما، برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی در خدمت و محبت به دیگرانه. و این خدمت و محبت در حقیقت در ترکیب و چارچوب کار صورت میگیره. به همین جاست که شنونده عزیز ارجمندی که قبل از شما فکر میکنم بودن یا شاید قبل از اون که درباره مسائل شاید بشه گفت عرفانی صحبت داشتن، گرفتاری که با اون گروه بیشتر اوقات در طول تاریخ بوده اینه که کاری نمی کردن یا حتی بیکاره بودن و دنبال بازی و بهانه برای عدم فعالیت ها می گشتن. البته نمیگم همه، برخی. و اینجاست که به یک بار ارزش کار کم میکنه. مفهوم انسانیت امروز در دو تا لغت خدمت و محبته، یعنی یه احساس عمیق دوستی و محبت و همون مطلبی که در اون جز کتاب هم بود که من باش مثلا نرم، عشق هست. ولی این مفهوم محبت و دوستی و عشق در چارچوب فعالیت و خدمته تا هم موجب رشد ما بشه، هم موجب سلامت فیزیکی و روانی و هم خوشبختی ما. بنابراین در اون چارچوب معلومه که حرف و بحثی نیست. من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون. من متاسفانه دوستان دیگه ای رو از قبل دارم. بعد از حضورتون خداحافظی کنم برای اینکه به پیام ها رسیدم. اگر خواستی یه وقتی دیگه بشه در خدمت تمنا میکنم. شنگار اشبند بعد از چند پیام با ما باشی.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
شنوندگان محترم توجه کنید، اگر در ایران با مشکلاتی از قبیل املاک مصادره شده، دریافت حقوق بازنشستگی، انحصار وراثت، طلاق و مسائل دیگر روبرو هستید، روز جمعه ساعت 12 ظهر به راهنمایی‌های خانم ندا از دفتر حقوقی میهن کو توجه فرمایید.
Women hold up half the sky در اسکیربول کالچورال سنتر به مناسبت روز جهانی زن. پنجشنبه 8 مارچ کنسرت مامک خادم.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت. scareball.org 877-722-48-49. هفته بلیت در میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت. پنجشنبه 8 مارچ روز جهانی زن. 877-722-48-49. کنسرت مامک خادم در سکیربول کالترال سنتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارس 2 هفته دیگه آغاز خواهد شد و تا دوشنبه 12 ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. احتمالاً ظرف فردا و پس فردا فکر کنم کشتی سولد اوت باشه. اینه که اگر مایلید زودتر اقدام کنید. دوم این که برای کسانی که علاقمندن درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD، گرایش‌های افسردگی، استراب، وسواس و حتی آتیزم رو که از طریق نورو فیدبک میشه کمک کرد رو باش آشنا بشن، آقای دکتر محمدی کنفرانسی به رایگان دارن در روز چهارشنبه 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در دفتری که در انسینو هست، 16001 ونتورا بولوار در شهر انسینو. ولی از اونجا که جا محدود هست باید لطف کنید تلفن کنید، جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 هست، 451-66-66. و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل 205 CD و 103 DVD هست درباره 21 موضوع مختلف و متفاوت رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-50-26 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته آنها را برای خودتون یا عزیزانتون سفارش برید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم باش. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر. I prefer speaking English.
نه you can't عزیز. No you can't. برای که دوستان ما که برنامه رو میشنون فارسی زبونن و این برنامه مگر اعلام بشه از قبل به زبان انگلیسی است ناچار. کوشش کنید نگران نباشید، فارسی هم میتونیم با هم صحبت کنیم. بفرمایید.
بله من نگران اینم که لغات به ذهنم نیاد ولی سعی میکنم. سوال من اینه که آیا من به ازدواج خودم برگردم یا چون من الان سپریت زندگی میکنم یا اینو ادامه بدم؟
بذار من از شما سوال کنم راحت‌تر شو. شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه و ایشون 41 سالشونه.
چه مدتیست که شما ازدواج کرده بودی؟
17 سال.
فرزند چی دارید؟
2 فرزند 14 ساله و 12 ساله.
جنس بچه ها چیه؟ پسرن یا دخترن؟
دخترن.
اون وقت چه مدتی است که مسئله جدایی آیا این لیگال سپریشنه که با توافقتون با حکم دادگاه بوده یا فقط از هم جدا شدی؟
من در پروسس این هستم که پیپر ورک رو انجام بدم ولی هنوز تکمیل نشده، فقط سپریت زندگی میکنم.
نه برای طلاق دارید کار انجام میده؟ چون بله. در قانون کالیفرنیا برای این که شما سپریت بشید که یعنی جدایی لیگال سپریشن احتیاج به موافقت هر دو داره با حکم دادگاست، هم برای که به اصطلاح پیامدهای قانونی داره. اما اگر کسی طلاق رو میخواد فایل کنه اون قصه دیگه. چه مدتی است که جدا شدید؟ از
من 8 ماهه جدا زندگی میکنم.
بچه‌ها با کی هستن؟
با پدرشون هستن و اینو خودم تصمیم گرفتم چون ما خواستیم که کمترین دمیج رو بچه‌ها ببینن. من میجرم ارلی چایلدهود ادویکیشن است و با هم صحبت کردیم که بچه‌ها تو جای خودشون بمونن که اتاق و همه چیزشون سیم باشه، ولی من صبح تا ساعت 5 تو خونه بچه‌ها هستم، همه کاراشون رو میکنم، کوکینگ، شاپینگ، اوریثینگ. اند بعد از ساعت 5 من به آپارتمان خودم میرم، بعد با خودشون با پدرشون میمونن.
بنابراین شما از کی تا کی تا 5 هستی؟ خب شما اگر کار نمی‌کنی؟
من الان کار نمی کنم چون I'm suffering from depression for 15 years من کار میکردم ولی الان حدود چند ماهه که کار نمیکنم.
بنابراین شما صبح میرید سراغ بچه ها؟
بله.
و هستی تا 5 بعد از ظهر، بعد میاد بیرون، پدرشون اونجاست.
بله.
بچه ها چقدر یه همچین ترتیبی رو میپذیرند و میپسندند؟
بچه ها کاملا اوکی هستن و من باهاشون صحبت کردم. من حتی بیشتر خوشحالن که با پدرشون بمونن و من ازشون سوال کردم که ناراحت نیستن که من بعد از ساعت 5 خودشونو میذارم میرم. دختر بزرگم گفت که مامان شما همیشه بعد از کار که برمیگردی خواب بودی، چون من داروهای دیپرشن استفاده میکنم و ریسنتلی چون 20 ساله که واقعا من به فکر طلاق هستم و دیگه از گیو اپ کرده بودم از زندگی و از همه چی و فقط میخوابیدم like run away from life. So بچه ها منو اونقدر اینوالو ندیدن تو زندگیشون. من فقط براشون کار کردم. من فقط healthy nutrition, healthy mental health, physical health, everything, but I never enjoyed them. چون من دیپریشن داشتم.
خب شما چرا دیپریشنتون رو معالجه نکرد؟
من دارو استفاده میکنم الان 15 ساله.
خب با دارو که هیچ افسردگی از بین نمیره.
ولی آقای دکتر اون میدونم این یکم ژنتیکه، ارثیه. بعد موقعی که بچه ها متولد شدن پست پارتم دیپریشن شروع شد و قوی تر شد. تراپی رفتم، همه کارامو کردم، ولی چون من هیچ وقت خوشحال نبودم تو ازدواجم و همین منو کانفیوز میکنه که واقعا دیپریشن منه که باعث این طلاق میشه یا اینکه من، چون ایشون هم یک شخص بسیار خوبی هستن، he's a great person, there is no violence in our family and he's no gambling, no drug addict, no cheating on partner, no alcohol, nothing.
خب حالا اینا رو متوجه هستم. آخه ببینید عزیز، نه ببینید ابدن که الان بحثش مهم باشه، یا خودتون هم بهش اشاره کرد، یا افسردگی شماست که شما از هر کسی براتون میامد. خب مشکل اینه که مسئله اصلی افسردگی است و غالب اوقات میشه براش کاری کرد. دو، وقتی من میدونم چشمم در یه چیزی رو عوضی میبینه یا چون عینک قرمز زدم یه چیز آبی رو سیاه میبینم، خب نباید بگم که اون سیاهه. خب من که میدونم به دلیل افسردگی با از هیچ کس و هیچ چیز ناراضی نیستم، پس دیگه نمیتونم به خودم این رو هی بگم و بقبولونم که من از زندگی زناشویی ناراضیم. بعد بدونم نارضایتی من به دلیل بیماریمه. من چون دلم درد میکنه، غذای خوشمزه‌ام دلمو بیشتر به درد میاره. پس این به غذا ارتباط نداره، به دل درد من مرتبط.
میفهمم آقای دکتر، ولی من موقعی که دیپریشن نداشتم since beginning I was not happy with my marriage.
خیلی خوب، حالا اونو متوجه هستم. آخه باز هنوز معلوم نیست که اون باشه. به علاوه شمایی که به قول خودتون، حالا نمیخوام باز بحث کنم، ولی
بله.
20 سال ناراحت بودید و چه مناسبت دو تا بچه آوردید؟ چون 5 سال بعدش و 7 سال بعدش باز بچه آوردید. خب من بدونم دیپریشن دارم، از ازدواجم راضی نیستم، بچه آوردید، حالا آوردید. حالا ایشون الان همسرتون اگر میامدن روی خط میگفتن من دلم میخواد همسرم برگرده یا نه؟
میگفتن بله برگرده. حتی دیروز ایشون به من گفتن که، چون من گفتم یه مدتی بیام رومیت بشیم تا ببینم میتونم یا نه، ایشون گفتن من رومیت لازم ندارم، I want my wife back, something like that. گفت که من میخوام که خانوادم خوشحال باشه، ما 4 نفر باشیم و با هم خوشحال باشیم.
حالا شما چه مشکلی با این کار؟ شما که نه ازدواج میخواید بکنید، نه بچه دار میخواید بشید، شما چه فایده‌ای برای شما جدایی داره؟
نمیدونم آقای دکتر.
خب آخه اگر شما نمیدونید کی میدونه؟ نه ببینید،
من مشکل اصلیمو بهتون نگفتم آقای دکتر. Since beginning I felt that he's not able to meet my emotional needs. So
مثلا نه صبر کنید، emotional need شما چیه؟
مثلا موقعی که ما با هم شروع به دوستی کردیم، به جای اینکه ما به هم دیگه عشق بورزیم، با هم خوشحال باشیم، با هم یک سری اینسکیوریتی های ایشون داشتن که همیشه منو کنترل میکردن، با ایشون نخن، با اون حرف نزن، با اون یا این چیزا. همیشه من در حال گریه کردن بودم.
موقعی که ما ازدواج کردیم بایم شده،
من چون بسیار جوان بودم، ایشون هم جوان بودن و back then in Iran we like وقتی ما با یه کسی بیرون میرفتیم میدونم ما چیزی در مورد ازدواج نمیدونستیم و نمیدونستیم چقدر موضوع جدیه، فقط با یکی بیرون میرفتیم و عادت میکردیم به این شخص و نمیدونستیم که فکر میکردیم که این شخص
خب حالا نه ببینید عزیز ببینید من میفهمم شما که میخواید اینجوری جستیفای کنید اون کار رو که اولا چطور شد از یه طرف میخواستید ازدواج کنید ولی نمیفهمید چی کار میکنید. اونو میفهمم، اون داستانها رو شنیدم. بله بله، وقتی دیدید خراب کار نمیکنه میمالید بیرون. حالا الان من نمیدونم، خود شما من بگید با بیرون آمد اموشنال نید شما رو برآورده نمیکنه. خب نکن، مگر شما یک الان جای دیگه برآورده میشه؟
نه دو... ولی آقای دکتر از
نه بفرمایید،
از روزی که جدا زندگی میکنم یکم منتال هلت و فیزیکال هلت هم بهتر شده. اینکه مثلا میخوابم 8 ساعتم و بعد اون استرس ها و ناراحتی که داشتم یا درد بدن و گردن و شونه همش از بین رفته، داروهای دیپرشن هم کم شده، یک سری بهبودی هایی پیدا کردم.
ایشون همکنون چه مزاحمت ها و مشکلاتی برای شما به وجود می آوردن وقتی باشون این سال آخر زندگی میکردید که موجب این استرس و فشار و ناراحتی شما میشه؟
من همیشه احساس میکردم تنها هستم. ایشون خیلی بیزی بودن، با اینکه فامیلی گای هستم ولی من باید ازشون خواهش میکردم که نیم ساعت بشینن پیش خانوادهشون. ایشون همش مشغول کار اطراف خونه بودن. من اصلا آرزو اینو داشتم که با ایشون کامیونیکیشن داشته باشم، یا مثلا این یکی از آرزوهای من بوده که مثلا شوهر من همدم من باشه. یا
آخه عزیز با شما که ببینید قربونتون، آخه یه ذره بید واقع بین باشه، شما با یک کسی 20 سال ازدواج کردید، دو تا بچه داری، حالا برید بیرون فکر کنید مثلا همدم پیدا میشه، آرزوها و ایموشنال نید شما برآورده میشه، چجور هم چیز ممکنه؟
من اصلا تو این فکر نیستم الان، به ایشونم گفتم.
حالا خب ایشون هم نداره، میشه همون که قبلا بوده. شما یک کسی دیگر هم پیدا کنید که همینه، ایشون هم که خب نداره، میشه مساوی. آخه چه فرقی میکنه عزیز؟ ببینید من اصلا قبول میکنم ازدواج شما، زندگی زناشویی شما بد، بحثم با تو نمیکنم، زندگی زناشویی بد. من در طلاق شما هم بدی های بیشتری برای ایشون و دو تا بچه ها و حتی خود شما میبینم، هم فایده ای برش نمیبینم. شما فکر کنید در بیرون کسانی نشستن که نیازهای احساسی عاطفی و روانی شما رو برآورده میکنن، حتما اشتباه میکنید. اصلا این با این ویژگی‌هایی که شما میفرمایید و مطالبی که میگید، و اصلا آدمای این چنینی حالا پیدا بشن با شما چه کنند؟ یعنی من قبول میکنم بحثی که شما الان دارید بحث انتخاب میان بد و بدتره، یعنی بد و ورسه، و اون بحث شماست. اگر فکر کنید زندگی زناشویی اون بدتر است، خب بیاد بیرون. ولی یادتون باشه برای همه، برای دوتا بچه، برای همسرتون. اگر فکر میکنید که نه این زندگی زناشویی بده ولی طلاق بدتر از اونه، که خب میان بد و بدتر، این که به شما بگن $100 بهتون جریمه بدیم یا $200 که آدم نمیگه حالا $200 بدیم، خب $100 رو انتخاب میکنید، جریمه جریمه است.
بله.
یه صدش هست. بعدم همسرتون هم که میگن برگرد، شما هم که تازه اون چیزایی که فکر میکنید کم داشتی تو دارید که اساس این مشکلاتتون شده، که کسی به شما نخواهد داد. یعنی من نمیبینم دلیلی برای اینکه شما من بفرمایید یک کسی بیرون منتظره که این کارا رو میکنه، بعد با حال افسردگی این چنین شدید و این مسئولیت و تعهدات و دوتا بچه و به حال یه زندگی این چنینی کوتاه مدت، ممکنه آدما در اون مراحل اولیه و سطحی و گذرا به شما و شما به اونا توجه کنید، ولی بعد از 3 ماه احتمالاً به جای بدتر از همینجا میرسید. علی اگر به من بفرمایید اصلا از زندگی زناشویی و ارتباط با مرد و داشتن روابط احساسی و عاطفی و همه اینا دیگه گذشتم و میخوام برم یه جوری فقط مثلا کار کنم و بشم کارخانه خواب و برم کار رو بعدم برم خانه و بعد بخوابم، خب بله و این برام بهتر از اینه، میفهمم. ولی به نظر من این ماجرای جدای شما، و بعدم اگر فکر میکنید که حالا که بیرون آمدید از نظر برخی از گرفتاری‌ها و مشکلات حالتون بهتر شده، خب اون چیزها رو که همسرتون اذیت میکنه از ایشون بخواید که با این شرط من برمیگردم که اونا نباشه، یعنی اون استراب و فشاری یا استرسی که بهش اشاره کردید رو روی شما نگذارن. نتیجتا ایشونی که شما رو میخوان و بچه ها هم احتمالاً بیشتر ترجیح میدن شما شب همونجا باشید، با ایشون قرار بذارید این 5 تا کار یا این 10 تا گفتار یا احساس رو هم دیگه نداشته باشید که من بتونم راحت‌تر زندگی کنم، همون گونه که الان جدا هستم و آسیبای تازه و جدیدی نمیخورم. الان بچه هم به یه سنی برسن که اونا برن دنبال کار و زندگیشون که حداقل خاطر شما آسوده باشه، اونا رو به یه جایی رسوندید و پروبالی بهشون دادید. ولی من فکر نمی کنم بعد از 20 سال همسر شما هنوز در حالی که میبینه با مسئله احتمال طلاق روبروز، باز بازی های بیفایده و بیحاصل رو علیه شما انجام بده و حال شما رو بدتر کنه. ضمناً این تجربه 8 ماه هم به خود شما و ایشون یه فرصت هایی برای بازنگری به خودتون و یه نگاه مجددی فراهم کرده که اون کمک میکنه روابطتون رو در مسیری که ممکنه بهتر کنید. اینی که من میفهمم زندگیتون، جمله رو تکرار میکنم، بده، ولی به نظر من بر اساس اطلاعاتی که شما به من دادید و حال روانی خودتون و تو دختر 12 و 14 ساله و همسری که شما رو میخواد و حالایی که به هر حال لیاف شدی تو کاری ندارید، احتمالاً کمتر بد زندگی زناشویی شماست، بدتره طلاقه. علاوه این ماجرا که یه تصمیم برای بچه دار شدن نیست که اگر شما الان تصمیم گرفتید برگردید برای همه عمر برگشتید، شما میتونید برگردید یه سال دیگه، 4 سال دیگه، اگر باز به این نتیجه رسید که این زندگی بده ولی طلاق از او کمتر بده، خب موقع میتونید جدا بشید. به هر حال اون در همیشه در یه جای ماننده اگر امریکا زندگی می‌کنید به روی شما بازه، کسی مانعی شما برای طلاق و جدایی که نمیتونه بشه. ولی من بر اساس اطلاعاتی که شما من میدید فکر نمی کنم طلاق هیچ مسئله و مشکل شما رو به صورت اصولی و اساسی حل کنه.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
Thank you. Have a nice day.
تمنام. من به پایان برنامه رسیدم، فقط 1 دقیقه و نیم وقت دارم. مطمئن هستم که عزیز دیگه ای رو نمیتونم روی خط بیارم. فقط سپاسگزارم از دوستانی که روی خط میان. وقتی شما ساعت 3 لطف میکنید تشریف میارید، من تمام کوششم رو میکنم که 5 خطی رو که ساعت 3 تشریف آوردن به یه نوعی ازشون بخوام که مطالبشون رو بفرمان. ولی بعد از 3 اگر میاید، اون وقت احتمال اینکه افتخار گفتگو با شما رو داشته باشم یا نداشته باشم فراهم میشه. به همجاست که متاسفم الان 4 تا خط ما همچنان هست، ولی به دلیل 1 دقیقه وقت که فرصت طرح هیچ مسئله نیست، ناچار باد از اون بگذرم. ضمناً یادآور میشم که اگر مایل هستید من دوستان رو برای کار روان درمانی و تراپی به شما معرفی کنم، کافیست به دفتر من تلفن کنید در ایالت کالیفرنیا، شمال و جنوب لس آنجلس و اطراف، ولی نه خارج از ایالت کالیفرنیا، چون چند تا تلفن داشتم. مطلب دیگه، متاسفانه من گفتگوی تلفنی با کسی رو قبول نمی‌کنم. اولا وقت بسیار بسیار کمی دارم، بعد از هفته 30 ساعت که رو خط رادیو تلویزیون و اخیراً بیشتر هستم فرصتی برای این کار نیست، و خوشبختانه دوستان و عزیزان فراوانی هستند که دانشش رو دارن، فرصتش رو دارن و خوشحال میشن که به شما کمک کنن. میتونید با اونا تماس بگیرید، اگر نامی دارید که خودتون مراجعه کنید، اگر نه به دفتر من تلفن کنید. 310-273-76-36 در خدمت هستم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم‌ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
پوستی به لطافت شبنم. این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم.
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم. بیشتر از خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصاً رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolazeclinic.com.
پرولیز.
I just love it.
کنسرت همایون شجریان و هم نوازان حصار 25 فوریه 2012 رویس هال یو سی ال ای.
دل بی ستانم از من جان میدهد به من آرام جان و کام جهان میدهد.
تهیه بلیط در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، بوسان چویس، ساوند سیتی، تیکت مستر و UCLALive.org.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
To KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
هزینه برنامه‌ای که می‌شنوید توسط متخصص یا کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است.